صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل اول.
در آغاز دهه 1890 بود که رفیق ما کنولپ ناچار چند هفتهی در بیمارستانی ویژه بینوایان بستری شد و در اواسط فوریه که سرما سنگ میترکاند از بیمارستان مرخصش کردند. بیداد سرما چنان بود که پس از چند روز صحراگردی دوباره تب به سراغش آمد و او ناچار به فکر یافتن جایی برای تجدید قوا افتاد. او هرگز از بابت دوست کمبودی نداشت و در آن صفحات تقریبا در هر شهرکی که می‌خواست به آسانی می‌توانست خانه‌ای پیدا کند که دوستانه پذیرایش باشد. اما او آدم آزاده‌ای بود و عزت نفسش اجازه نمی‌داد که از مهمان نوازی دوستان جز در وقت اضطرار سود جوید و به این سبب مهمان کردنش اسباب مباهات میزبان بود. این بار قرعه فال به اسم امیل رودفوس زده شد که پوستگر بود و چرم لطیف می‌ساخت و در لکستتن خانه و کارگاه داشت. شبی زیر باران و سوز سرما به خانه او که دیگر درش بسته شده بود رفت. پوستگر به شنیدن صدای کوبه در پنجره پوش طبقه بالا را نیملا کرد و رو به کوچه تاریک فریاد زد: کیه که نصف شب وقت گیر آورده؟ نمیشد تا صبح صبر کرد؟ کنولپ که صدای رفیق قدیمیش را شنید با همه کوفتگی که داشت به نشاط آمد و به یاد شعرکی افتاد که یادگار چهار هفته صحراگردی سالها پیشش با این پوستگر بود. سر بالا کرد و خواند: یک مسافر خسته بر در تو بنشسته، از خانه گریخته ایست راه خانه واجسته. پوستگر پنجره را به ضرب گشود و تا کمر به بیرون خم شد. کنولپ، خودتی یا پریزادی هستی که سر وقت ما اومده؟ کنولپ گفت: نه خودم هم. ولی تو میتونی اپلا بیای پایین، از پنجره چرا؟ دوست با شتابی شادمانه پایین آمد و در را گشود و چراغ روغنی کوچکی را که دود میکرد بالا گرفت و چهره نووارد را روشن کرد، چنان که نور آن چشمان او را آزرد. با هیجان بسیار دوستش را به درون خانه کشید و گفت: یالا بیا تو، چرا معطلی؟ تعریفا را بذار واسه بعد، از شام چیزکی مونده، بستری هم پیدا میشه. وای تو این سوز سرما، ببینم دستکم چکمه ها دو براه هست. کنولپ او را به پرسش و تعجب خود واگذاشت و روی پله دوبل پاچه شلوار خود را که بالا زده بود به دقت برگرداند و گرچه از چهار سال پیش پا به این خانه نگذاشته بود، با اطمینان اهل خانه از پلکان تاریک بالا رفت. به طبقه بالا که رسید جلوی در اتاق نشیمن لحظه ایستاد و دست پوستگر که او را به داخل اتاق میکشید گرفت و نگهش داشت و آهسته گفت: ببین چه میگم، تو حالا لابد اهل و عیال داری. خب معلومه. خب همین، میدونی زنت منو نمیشناسه، شاید خوشش نیاد، نمیخوام اسباب زحمت بشم. رودفوس خندید و در را چهارتاق باز کرد و کنولپ را به زور به داخل اتاق روشن کشید و گفت: آخ چه حرفا، میگه زحمت. زن جوان صاحب خانه چنان که چرتش پاره شده باشد و بخواهد پریشانی خود را پنهان کند، با نشاطی مجازین و به آشفتگی آمیخته از روی کاناپه کوچکی که کنار دیوار بود برپا جست. کنولپ و زن احوال پرسی کردن. استاد رو به زنش گفت: این کنولپه. رفیقم کنولپ، یادت که هست؟ همون که تعریفش رو سر می‌کردم. گفتن نداره که مهمون ماست و تو رخت خواب شاگرد می‌خوابه. آماده است دیگه، مگه نه؟ اما اول با هم یه شیشه آب سیب می‌خوردیم. چیزی هم باید بخوره. یک کالباس جگر باقی مونده بود، نه؟ زن استاد بیرون شتابید و کنولپ با نگاه بدرقه‌اش کرد و آهسته گفت: نگار کمی اذیتش کردم. این وقت شب و مهمون ناخونده. اما رتوس انکار میکرد. زن با غذا و نوشیدنی به اتاق بازگشت. کنولپ با ادب و احترام تشکر کرد و همراه رتوس مشغول نوشیدن آب سیب شد. چهره رتوس از شادمانی درخشان بود. چشمکی به زنش زد تا توجه او را به آدابدانی و ظرافت رفیقش جلب کند. اما زن مدتی بود که به ظرافت کنولپ پی برده بود. گفت: میبینی؟ آقای کنولپ خیلی از تو با ادب تره. آداب معاشرت میدونه. مهمان گفت: اختیار دارید خانم. هر کس از روی کمال خودش قضاوت میکنه. از بابت آداب معاشرت من باید از شما یاد بگیرم، خانم استاد. ظرافت پر کردن لیوانتون مثل مهموندارای هتلای خیلی شیکه. استاد خندید و گفت: بله، اینو هم پیش استاد یاد گرفته. عجب، کجا؟ پدر شما مدیر هتل هستن؟ نه خیر، پدرم خیلی وقته که عمرشو داده به شما. بچه بودم که مرد. چیزی ازش یادم نیست. ولی چند سالی تو کافه اوکسن کار میکردم. نمیدونم میشناسین یا نه. تو اوکسن؟ اوکسن اون وقتا شیکترین مهمونخونه لکستن بود. هنوزم هست. مگه نه امید؟ مشتری های ما تقریبا همه نماینده های تجاری و جهانگردا بودن. امیل از کنولپ خورده گرفت که به نظر چندون قبراغ نمیای و کنولپ ناگزیر اعتراف کرد که در این اواخر بیمار و در بیمارستان بستری بوده است. اما از وخامت حال خود چیزی نگفت. آنگاه دوستش از برنامه آیندهش پرسید و صمیمانه به او پیشنهاد کرد که تا هر وقت دلش میخواهد در خانه او مهمان باشد و این درست همان چیزی بود که کنولپ انتظارش را داشت و به آن امید بسته بود. اما چنان که انگار ناگهان به بحران کمرویی دچار شده باشد، تشکر کرد و از دادن جواب تفره رفت و صحبت بر سر اینجور مسائل را به روز بعد گذاشت و با آسانگیری گفت: فردا و پس فردا و روز خداست. خدا شکر به این زودی ها خیال مردن ندارم. در هر حال چند روزی پیش تو میمونم. از وعده دادن و نقشه های دور و دراز کشیدن گریزان بود. وقتی آزادی آیندهش با برنامه مقید میشد، احساس اسارت میکرد. باز گفت: اگه حقیقتا قرار باشه مدتی اینجا بمونم، باید منو به عنوان شاگرد خودت به شهرداری معرفی کنی. استاد خندید که: چرا استاد نه؟ تو باش شاگردی؟ ولی خب، مگه از پوستگری هم سررشته داری؟ سررشته میخوام چه کنم؟ چرا متوجه نیستی؟ من علاقه به پوستگری ندارم. البته منظورم این نیست که کار بدیه، ولی من به طور کلی استعداد کار کردن ندارم. اما مدتی شاگردی برای دفترچه سیاحت هم بد نیست. میدونی؟ اون وقت کمک خرج بیماری رو آسان‌تر میدن. میشه این دفترچه‌تو ببینم؟ کنون کتابچه ای را که با دقت و نظافت در جلدی مشمعی گذاشته بود از جیب بغل لباس نسبتاً نوش بیرون آورد. استاد پوستگر نگاهی به آن انداخت و خندان گفت: همیشه شسته رفته. آدم خیال میکنه که همین دیروز از پیش مادرت را افتادی. آن وقت به مطالعه آنچه در دفترچه ثبت شده بود و مهرهایی که بر آن خورده بود پرداخت و با تحسین عمیقی سر تکان داد و گفت بنازم به این نظم و نظافت، همیشه همه چیزت عالی و بی‌عیبه. یادداشت‌های رسماً گواهی شده کتابچه منازل متعدد غرورآمیز زندگی محترمانه پرکاری را نشون میده که میل به گردش و تماشا به شکل تغییر مکرر محل کار در اون ظاهر میشه. زندگی گواهی شده در این گذرنامه رسمی ترانه ای بود که کنول برای خود سروده بود. او این زندگی موهوم را اغلب با نخی نازک و نزدیک به گسستن به هزار تدبیر ظریف به دنبال می کشید. وگرچه به راستی گناه بزرگی مرتکب نمی شد، اما صحراگردی و از کار گریزی سزاوار تغییر شمرده می شد. و اگر ژاندارما همه جا به او نظر اغماز و سر مدارا نمی داشتند، نمی توانست این ترانه زیبای خود را به آسودگی بسراید. آنها این مرد بانشات و شیرین زبان را که برتری فکری و گاه مناعتش را محترم می داشتند تا می توانستند آسوده می گذاشتند. تقریبا هیچ وقت جریمهش نکرده بودند و کسی نسبت دزدی یا گدایی به او نداده بود و همه جا نیز دوستان سرشناس داشت. این بود که با او مدارا می کردند. همانطور که خانگیان گربه این ملوس را در میان خود می پذیرند و سرکشی هایش را با گذشت تحمل می کنند، او نیز بیخیال میان مردم کوشا و از رنج تلاش کوفته زندگی خالی از اندوه و آراسته و رنگین خود را آزاد از بار کار ادامه می داد. روز بعد کنولت در بستر ماند. هنوز اندکی احساس ضعف میکرد و هوا طوری بود که دلش هوای بیرون رفتن از خانه را نداشت. از پوستگر که صبح به دیدنش آمده بود خواهش کرد که راحتش بگذارد و فقط ظهر یک بشقاب سوپ برایش بیاورد. به این ترتیب صبح را تا غروب در تاریک روشن اتاقک زیر بام با آرامش و صفا گذراند و احساس کرد که آثار سرما و مهنت راه از کالبدش پاک می شود و خود را با شادی به لذت امن گرم خانه تسلیم کرد و به صدای بارش پیگیر باران بر بام و وزش های ناهمسان باد گوش داد. ساعتی از غروب که گذشت حوصله کنولت سر رفت. احساس تندرستی کرد و دید که خوب استراحت کرده است و دلش هوای دیدار مردم را دارد. با راحتی از بستر بیرون آمد و به آرامی چنان که کسی نفهمد از خانه خارج شد. باد مرطوبی هنوز از جانب جنوب می‌وزید، اما باران بند آمده بود و لکه‌های وسیع بی ابر و روشنی در آسمان دیده می‌شد. کنول هوا را بوکشان و قدم زنان از کوچه‌های تاریک گذشت و به میدان بازار که خلوت بود رسید. وسط دروازه گشوده دکان نعلبندی ایستاد و شاگردان نعلبند را دید که به جمع کردن ابزارهای کار خود مشغولند. سر صحبت را با آنها باز کرد و دستای سرد خود را روی آتش کوره رو به خاموشی گرفت. ضمن صحبت از حال آشنایانی که در آن شهر داشت جویا شد. از مرگ ها و عروسی ها پرسید و آهنگر او را از همسنفان خود پنداشت، زیرا کنول با اصطلاحات و راه و رسم همه حرفه ها آشنا بود. ساعتی بعد کنول به خانه پوستگر بازگشت. امیل حیرت زده پرسید کجا بودی؟ آقا مریضه و این وقت شب میده ولگردی؟ با این وضع عاقبت طلب میشی ها؟ کنولت گفت حق با شماست. شب بخیر خانم رودفوس. درست به موقع رسیدم. بوی سوپ خوب شما را از میدون بازار میشنیدم. همین سوپ شما اسرائیل رو جواب میکنه. سر میز نشستند، صاحب خانه به حرف آمده بود و به خانه و زندگی و عنوان استادیش می نازید. سر به سر مهمانش می گذاشت و باز به جد نصیحتش میکرد که عاقبت باید روزی این زندگی دائم قلندروار و از کارگریز را کنار بگذارد. کنول گوش میداد و چندان در بند جواب دادن نبود و زن صاحبخانه هیچ نمیگفت. از شوهر خود به خشم بود و او در کنار این کنول به خوش سیما و آدابدان به نظرش زمخت میامد. چون صدای زنگ ساعت ده بلند شد، کنول برخاست و شب به خیر گفت و از میزبان خواست که تیغ ریشتراشیش را به او قرض بدهد. کنول پیش از آن که به اتاق خود برود، به پنجره کوچکی که در دیوار پاگرد پلکان بود تکیه داد تا ببیند هوا چطور است و نیز کمی از وضع در و همسایه مطلع شود. هوا تقریبا آرام بود و اندکی آسمان سیاه میان بام‌ها پیدا بود و ستارگان به دیدگانی مرطوب می‌مانستند که در آن چشمک می‌زدند. کنود می‌خواست سرش را تو آورد و پنجره را ببندد که ناگهان پنجره کوچکی روبروی او در خانه همسایه روشن شد. اتاقک کوتاه صفی دید، درست مثل مال خودش، که دختر خدمتکار جوانی با شمعی در دست از در آن وارد شد. شمع را به گوشه گذاشت و روی صندوق کوتاه سبز رنگی که خدمتکاران همه دارند نشست. دختر چهره زیبا داشت که هیچ شادی در آن دیده نمی شد. او با دلی تنگ و سیمایی افسرده چنان به صندوق سبزش چسبیده بود که کنولب که جهان دیده بود و از احوال دل دختران نیز بیخبر نبود، دانست که طفلک دیر زمانی نیست که با صندوق خود در غربت به سر میبرد و دلش هوای وطن دارد. سرانجام دخترک آهی کشید و به نظر میرسید قصد رفتن به بستر را داشته باشد. کنولب خوش داشت دختر را صدا کند و کمی به او پرگویی کند و با بزلگویی او را اندکی شادتر به بسترش بفرستد. اما می ترسید که دختر به شنیدن صدای او هراس برش دارد و شمعش را فوراً خاموش کند. به عوض این کار از یکی از هنرهای بسیار و بیمقدار خود سود جست و به نرمی، چنان که گفتی صدایش از مسافتی دور می آید، ترانه ای را به سود نواخت. ترانه اش را چنان به زیبایی و لطف می نواخت که دختر مدتی گوش دیز کرد بیان که به درستی بداند چیست، و تازه با شعر سوم برخاست و پای پنجره آمد. دختر با صدایی نچندان بلند پرسید کیه اونجا؟ کنون به همان آهستگی جواب داد کسی نیست، یه شاگرد پوستگر. نمیخواستم مزاحم خوابیدنت بشم، فقط دلم تنگ بود و ترانه ای رو سوت زدم، اما ترانه های شادم بلدم. تو اینجا غریبی؟ من اهل شوارزوالدم. شوارزوالد؟ من هم اهل همون طرف ها هستم، پس ما هم ولایتی هستیم. از لکستن خوشت میاد؟ من که دل خوشی از اینجا ندارم. چی بگم؟ 8 روز بیشتر نیست که اینجا، اما عاشقش هم نیستم. شما خیلی وقته که اینجایی؟ نه، 3 روز بیشتر نیست. اما همشهری ها هم دیگر تو خطاب میکنن. نه، من نمیتونم. ما که با هم آشنا نیستیم. این که اشکالی نداره. آشنا میشیم. کوه و دره به هم نمیرسن، ولی آدم ها چرا؟ دهتون کجاست؟ شما حتما اونجا رو نمیشناسید. کسی چه میدونه؟ شایدم شناختم. اما اگه از اسراره، اصراری نمی کنم. آخت هاوزن، خیلی کوچیکه. ده کوچیکیه، اما خیلی قشنگه. وارد ده که میشی، اون گوشه یه کلیسا هست. یه آسیاب هم هست، یا یه کارگاه چوب‌بری، درست یادم نیست. و یه سگ برنادین بزرگ زردم دارن. درست گفتم یا نه؟
آخ، بلو رو میگین، عجب.
و چون دید که او زادگاهش را می شناسد و به راستی آنجا بوده است، مقدار زیادی از بار بدگمانی و دلتنگیش ریخت و سینه‌اش پر از شور و نشاط شد. زود پرسید: شما اونجا آندرس فلیک رو می شناسی؟ نه، من اونجا هیچ کس رو نمی شناسم. اما می دونم که اون پدر شماست. نه؟ بله. خب، پس شما دوشیزه فلیک هستی. حالا اگه اسم کوچیکتون هم بدونم، این بار که گذرم به آفتابزن افتاد، میتونم کارت پستالی براتون بفرستم. مگه میخوام به این زودی از اینجا بریم؟ نه، نمیخوام برم دوشیزه فلیک. ولی اسمتون رو میخوام بدونم. آه، چه حرفا. مگه من اسم شما رو میدونم؟ خیلی متاسفم، اما کاری نداره. اسم من کارل ابرهارده. حالا اگه یه روز منو دیدین، میدونین چطور صدام کنین. حالا بگیم من شما رو چی صدا کنم؟ باربرا. خیلی خوب، متشکرم. اما خوب تو دهن نمیگرده. حاضرم شرط ببندم که تو خونه وربله صداتون میکنن. بله، اینطورم صدام میکنن. ولی شما که همه چیز میدونین، چرا اینقدر میپرسین؟ خب، حالا دیگه باید خداحافظی کنیم. شب بخیر آقای پوستکر. شب بخیر. صبح روز بعد کنولب به عکس روز پیش زود برخاست و تیغ ریشتراشی پوستکر را به کار برد. اما استاد سالها بود که یک مو از صورت خود نستورده و تیغ را به حال خود وانهاده بود، چنان که کنولب نیم ساعتی آن را بر بند شلوار چرمین خود تیز کرد تا توانست ریش خود را بتراشد. وقتی از این کار فارغ شد، چکمه‌هایش را به دست گرفت و به آشپزخانه رفت و از زن استاد وسایل واکس خواست. بعد به اتاق دیگر رفت و به استاد صبح بخیر گفت. اتاق نشیمن شسته رفته بود و دیوارپوش‌های چوبی به رنگ روشن داشت و ساعت و آینه و عکس‌های روی دیوار محیط آن را گرم و دوستانه می‌کرد. کنوت با خود گفت: اتاقی به این نظافت در زمستان چیز بدی نیست. اما به طمع آن زن گرفتن به درد سرش نمی ارزد. وقتی شیر قهوه نوشیدند، کنولب همراه استاد رتفوس به حیاط و کارگاه رفت و استاد همه جای کارگاهش را به او نشان داد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل دوم.
امیل همه جای کارگاهش را به کنولد نشان داد و کنولد که با همه حرفه‌ها آشنا بود، پرسش‌های بیجا و کارشناسانه‌ای می‌کرد، چنان که دوستش را به حیرت انداخت. پوستکر با شور تعجب پرسید: آخه تو اینا را از کجا یاد گرفتی؟ اگه کسی ندونه خیال می‌کنه راستی راستی شاگرد پوستگری یا یه زمانی بودی؟ کنولد آرام و شمرده گفت: آدم با سیر و سیاحت خیلی چیزا یاد می‌گیره. اما در مورد پوستگری تو خودت استادم بودی، یادت نیست؟ 6-7 سال پیش بود که با هم سفر میکردیم و تو این چیزا رو واسم شعر میدادی.
تو همش هنوز یادته؟
همش رو که نه، ولی مختصری بیادم مونده. خب، حالا دیگه مزاحم کارت نمیشم. خیلی دلم میخواد کمی کمکت کنم، ولی افسوس که اون پایین هوا خیلی مرطوبه و خفه است و منو به سرفه میندازه. خدا نگهدار رفیق، تا بارون نمیاد برم به شهر. چون از خانه خارج شد و با آن کلاه ماهوتی که اندکی واپس سرانده و کج روی سر گذاشته بود خرامان رو به شهر را افتاد، رتفوس دید که چطور پیراسته به سبک پایی و لذت می خرامد و با احتیاط از آبچالهای کف کوچه دوری می جوید. استاد پوستکر با اندکی حسرت گفت: فکرشو که بکنی آدم خوشبختی. و ضمن این که به دخمه خود باز می گشت، به کار این رفیق تکرو و متفاوت با دیگران خود می اندیشید که از زندگی جز لذت تماشاگری چیزی نمی خواست. نمی دانست رفیقش را قانه باید چه مرد یا پر توقعه. البته کسانی که کار می کردند و در زندگی پیش می رفتند از بسیاری جهات راضی تر بودند، اما هرگز نمی توانستند دست هایی به لطافت و ظرافت او داشته باشند و به سبک پایی او بخرامند. نه، کنول حق داشت که طوری زندگی کند که با طبعش سازگار بود، آنطور که تقلیدش از همه کس ساخته نبود. با مردم همچون کودکی حرف می زد و دل همه را با خود همراه می کرد و به دختران و زنان سخنان زیبا می گفت و همه روز برایش جشن بود. می بایست او را به حال خود واگذاشت و هر وقت در تنگی افتاد و سرپناهی می جست کمکش کرد. و به راستی هم همه با جان و دل او را به خانه خود می‌پذیرفتند و به میزبانیش مباهات می‌کردند و از او سپاسگزار بودند، زیرا او شادی و صفا با خود به خانه می‌آورد. در این اثنا کنول سرخوش و جویان مارشی نظامی را لای دندان‌ها سود می‌زد و در شهر کوچک می‌گشت و بی‌شتاب به سراغ جاها و افرادی می‌رفت که از پیش در آن شهر می‌شناخت. اول رو به سوی کوی بیرون شهر نهاد که راهش فراز تپه بود. آنجا خیاط فقیری را می شناخت که گرچه در حرفه خود هنرمند بود و زمانی امیدها داشته و در کارگاه های معتبر کار کرده بود، جز پاره دوزی نمی کرد و به ندرت کسی لباس نوعی به او سفارش می داد. زود زن گرفته و بچه های زیادی پیدا کرده بود و زنش در گرداندن چرخ زندگی با تدبیر نبود. باری کنول سراغ اشلوتنبک خیاط را گرفت و او را در طبقه سوم خانه‌ای در این کوی بیرون شهر پیدا کرد. کارگاه او همچون آشیانه مرغی میان زمین و آسمان به پشت عمارت بند شده بود و زیرش خالی بود، زیرا خانه پشت به دره داشت. اگر از پنجره فرو می‌نگریستی فقط سه طبقه خانه را زیر پای خود نمی‌دیدی، بلکه در زیر آنها باغ‌های مفلوک و غمزده با شیبی گیج کننده و تلمبارهای نامنظم علف می دیدی که به مجموعه درهمی از مرغانی و آواز بز و لانه‌های خرگوش می انجامید. در آن سوی آن بام‌ها خانه‌های بعدی بودند که در ته دره کوچک همچون خانه عروسک به نظر می رسیدند. کنون وارد کارگاه خیاط شد و گفت: سلام شلتون به. و خیاط که چشمش از نور پنجره خیره شده بود پلکار اندکی در هم کشید و به او زل زد و چون او را شناخت چهرهش از هم باز شد و دست به سوی او پیش برد و گفت: کنون چه عجب، باز توی آبادی پیدا شدی. چه خبر شده که دلت هوای دیدار آدم ها رو کرده؟ خورشید از کدوم طرف در اومده که یاد ما کردی؟ کنوب یک صندلی سپایه پیش کشید و روی آن نشست و گفت: یه سوزن و کمی نخ به من بده، اما نخش قهوه‌ای و نازک باشه، کار ظریفی دارم. این را گفت و کت و پالتوش را درآورد. نخی را که می‌خواست جست و یافت و به سوزن کرد و با چشمانی تیزبین سرابای لباسش را که بسیار خوب بود و تقریبا نو می‌نمود وارسی کرد. هر جا که اندکی آثار فرسودگی می دید یا شکافی یا دگمه شل شده می یافت، فوراً با انگشتانی چالاک و ماهر آنها را مرمت می کرد. اشلوتنبک پرسید: خب تعریف کن، تازه کنه چه خبر؟ فصل خوبی نیست، هوا تعریفی نداره، اما وقتی آدم تندرست و نونخوری نداره کنوب از سر پرخاشجویی سینه ای صاف کرد و با خستگی گفت بله بله بگو، هنوزم ناله میکنی؟ آخ کنوب، نمیخوام ناشکری کنم، اما صدای جیغ و شیون بچه ها رو خودت میشنوی. حالا 5 تا شدن، تا نصف شب میشینم و سوزن به چشمم میزنم اما به جایی نمیرسه. اما تو جز گردش و هواخوری کاری نداری. گفتگویشان ادامه پیدا کرد و خیاط مرتب از وضع زندگی و مشکلاتش شکوه و شکایت کرد. کم کم دوباره غمگین و تلخ زبان شد و دیدار این حال برای کنول دشوار بود. میل داشت که پیش از رفتن او را با کلامی محبت آمیز خوشحال کند و دلداری دهد. کمی فکر کرد. بعد به سوی او خم شد و با چشمان روشن خود از نزدیک در چهره او نگریست و گفت ببین، تو بچه ها تو دوست نداری؟ خیاط با چشمانی که وحشت زده گشاد شده بود به اون نگریست و گفت چه حرفا؟ این چه سوالیه که میکنی؟ معلومه که دوستشون دارم، اولیشونو از همه بیشتر. کنود بسیار جدی سری تکان داد و پرسید خب شلوتنبرگ، من دیگه باید برم، از تو خیلی متشکرم. کتم حالا دو برابر اولش میارزه. تو باید با بچه ها مهربون و خوشرو باشی، همین واسه اونا نصف خوردن و نوشیدن ارزش داره. گوش کن، یه چیزی بهت میگم که هیچ کس نمیدونه و تو هم لازم نیست به کسی بگی. خیاط با دقت در چشمان روشن او که بسیار جدی شده بود نگاه کرد. کنول به قدری آهسته حرف میزد که خیاط به زحمت حرفش رو میفهمید. به من نگاه کن، تو به من رشک میبری. با خودت میگی زندگی فلانی راحته، نه زن و بچه ای داره نه غم و واسه ای. اما اشتباه میکنی. فکرشو بکن که من یه بچه دارم، یه پسر 2 ساله که غریبه ها بزرگش میکنن، چون پدرش رو کسی نمیشناسه و مادرش هم تو بستر زایمان مرده. کاری نداشته باش که این طفل تو کدوم شهره، اما من میدونم و اگر گذرم به اونجا میفته دزدکی به اون خونه نزدیک میشم و پشت نرده‌هاش انتظار میکشم. ممکنه اقبال یاریم کنه و اونو ببینم، اما نمیتونم دستشو بگیرم و روشو ببوسم. فقط میتونم در حال عبور ترانه‌ای رو برای سوت بزنم. بله اینجوریه. حالا خداحافظ، خوشحال باش که بچه داری. کنول در مسیر بازگشتش از جلوی خانه لوین رد شد و تصمیم گرفت که وربله خدمتکار جوان همسایه را به آنجا دعوت کند. این بود که بعد از ظهر از خانه پوستگرد خارج شد و به سمت خانه همسایه رفت. از داخل حیاط دختر را دید که در آشپزخانه مشغول کار بود. با احتیاط جلو رفت و با شاخه خشکیده به پنجره کوفت. دختر اول متوجه نشد و کنول ناگزیر دوباره به پنجره زد. این بار دختر به پشت پنجره نیمه باز آمد و آن را کاملا گشود و با آهنگی نچندان بلند گفت شما اینجا چی کار میکنی؟ نزدیک بود هول کنم. کنولت خندید و گفت از من هول کنی؟ فقط اومدم سلامی بکنم و احوالتون رو بپرسم. از قضا امروز شنبه است و میخواستم پیشنهاد کنم که فردا بعد از ظهر اگه وقت آزاد داشته باشید کمی به گردش بریم. دختر به اون نگاه کرد و سر تکان داد که نه، اما چهره کنول به جواب او چنان در هم رفت و غمگین شد که دل دختر سوخت و گفت نه، فردا وقت آزاد ندارم، فقط پیش از ظهر برای رفتن به کلیسا. کنول آهسته زیر لب گفت خب پس حتما امشب آزادین و میتونیم بیاین. امشب بله، امشب آزادم، ولی باید به خانوادم نامه بنویسم. ای بابا، نامه رو بعدم میشه نوشت. تازه گیرم نوشتیم، امشب که دیگه پست نمیره. ببینین من چه خوشحال شدم که باز تونستم کمی با شما حرف بزنم. امشب هم اگه بخت یارمون باشه و بارون و تگرگ نباره، میتونستیم تفریحی بکنیم و به گردشی بریم، ها؟ چی میگی؟ من نزدیک ساعت 8 دم ورزشگاه اون پایین منتظرم. یا شاید بهتر زودتر بیام. هر طور که شما بخواین. نه نه، زودتر نه. اصلا نیاین. آخه نمیشه. درست نیست. صورت کنون دوباره مثل پسر بچه ای افسرده در هم رفت و با غصه گفت: خب اگه راستی راستی میل ندارین که هیچ. من فکر کردم شما اینجا غریب و تنهایین و بعض وقتا دلتون هوای خونه میکنه. منم همینطور. میتونستیم کمی درد دل کنیم. من خیلی دلم میخواست تازه های آختازن رو بشنوم و خاطرات گذشته واسم تازه بشه. ولی البته نمیتونم مجبورتون کنم. هر طور که میلتونه. وا چه حرفا. ولی آخه وقتی نمیتونم چه کنم؟ بربله، شما امشب آزادین. خودتون نمیخواین. حالا شاید بهتر باشه که فکراتون رو بکنین. من دیگه باید برم. امشب دم ورزشگاه هستم و منتظر میمونم. اگه شما نیومدین تنها به گردش میرم و یاد شما فهم بود که دارین به آفتازن نامه میمیسین. خداحافظ. خوش باشی. سری تکان داد و پیش از آن که دختر بتواند چیزی بگوید رفت. دختر او را دید که پشت درختان ناپدید میشد و آثار تردید و بلا تکلیفی در چهرهش پیدا شد. آن وقت به کار خود بازگشت. کنون بعد از صرف شام از خانه پوستگر بیرون زد. دم ورزشگاه که رسید ایستاد و نگاهی به اطراف انداخت. وادی مرطوب میان شاخه‌های درختان شاهبلوط و اوریان به آهستگی زمزمه می‌کرد. رودخانه بی صدا در تاریکی عمیق جاری بود و پرتو چند پنجره روشن در آن افتاده بود. هوای ملایم شب تار و پود وجود مرد صحراگرد را می‌نواخت. او طبیعت را می بویید و بشارت بهار و گرما و راه‌های خشک و شروع مجدد صحراگردی را در نوازش‌های نسیم می جست. به یاری حافظه توانایش سراسر شهر و وادی رودخانه و تمامی آن منطقه را پیش چشم خیال خود می گستد. از همه چیز و همه جا خبر داشت و کوچه‌ها و راه‌های باریک حاشیه رودخانه و دهکده‌ها و آبادی‌ها و قلعه‌های روستایی و مهمانسراهای غریب نواز که با صاحبان آنها آشنا بود همه را می‌شناخت. در فکر رو رفته بود و داشت نقشه صحراگردی آینده خود را به دقت در ذهن منظم می‌کرد، زیرا نمی‌توانست بیش از آن در لکستن بماند. کنون به گودی تنه شاهبلوط کهنی که در مقابل پل بود پشت داد و باز در خیال به سیر و سیاحت خود پرداخت. خیلی دلش می‌خواست از این سو به آن سوی شوارزوالد برود، اما هوا در آن بلندی‌ها سرد بود و چه بسا برف بسیاری هم بر زمین نشسته بود. چکمه‌هایش ضایع می‌شدند و آبادی‌هایی که امکان بیتوته در آنها بود از هم دور بودند. نه، پای این خیال می‌لنگید. او میبایست دره ها را دنبال کند و از شهرک ها دوری نجوید. پیشن موله که در پایین دست رودخانه قرار داشت و از آنجا 4 ساعتی فاصله داشت، اولین منزل قابل اطمینان بود. آنجا اگر هوا بد می بود، یکی دو روزی پناهش می دادند. کنون غرق افکار خود بود و از یاد برده بود که در انتظار کسی است. عاقبت شبهی روی پل در تاریکی پیدا شد که ترسان و با تردید پیش می آمد. کنون فوراً دختر را شناخت و با خوشحالی به پیشوازش رفت و کلاهش را از سر سپاسگزاری برای او برداشت. چه خوب کردیم که اومدیم بربله. کم کم داشتم مایوس می شدم. دختر مردد بود و خجالت میکشید، اما کلول پرسش‌های بسیاری از او داشت و به زودی قدم‌های دختر آرام‌تر شد و کم کم سرشوق آمد. حالا دیگر با علاقه فراوان از زادگاهش و اعضای خانواده‌اش و داستان‌های آنان سخن می‌گفت. عاقبت به داستان کار کردنش رسید و آمدنش به سفر و وداعش با کس و کار و شهر و دیار و کار کنونیش و چگونگی خانه و کارفرمایانش. بره با این حرف ها بار دلازار یک هفته غربت و سکوت و تحمل ناملایمات را از دل فرو گذاشته و شاد و خندان شده بود. آنها به کافه لوین رفتند و چند ساعتی را آنجا سپری کردند. قهوه نوشیدند و به موسیقی زندهی که اجرا می شد گوش سپردند. وقتی ساعت 9:30 شد، کنولب گفت: خب، حالا دیگه وقت رفتنه. دختر که حسابی بهش خوش گذشته بود یکی خورد و کمی غمگین شد و آهسته گفت: آه چه حیف، اگه بخواییم میتونیم بمونیم. نه، باید بریم، ولی خیلی خوش گذشت. برخواستند و تالار را ترک کردند. دم در به خاطر دختر رسید که به نوازندگان چیزی ندادند. کنول با شرمساری گفت: بله، یه سکه 20 لنگی و حقشون بود، ولی متاسفانه من هیچ پول ندارم. دختر کیف کوچک بافته خود رو از جیب بیرون آورد و با غیرتمندی گفت: پس چرا هیچی نمیگین؟ بیاین این سکه رو به اونا بدین. کنولب پول را گرفت و آن را برای نوازندگان برد. آن وقت بیرون رفتند و ناگزیر اندکی جلوی در ایستادند تا راه را در شب سیاه تشخیص دهند. دختر شادمانه پرحرفی می کرد، اما کنول ساکت شده بود. شاید خسته بود. شایدم از ودایی که در پیش داشت غصه دار بود. عاقبت کنول پرسید: خب، حالا دلتنگی تموم شد؟ دختر خندید و شادمانه گفت: بله، باید یه بار دیگه هم همینجور بریم گردش. کنول آهسته گفت: افسوس، نمیشه. این آخرین بار بود. چرا؟ چی شده؟ از من رجیلی؟ نه، برمله. ولی فردا باید از اینجا برم. با استادم بگو مگو کردم. چی میگی؟ شوخی نمی کنی؟ چه بعد؟ برای من ناراحت نباشی برمله. من به هر حال اینجا موندنی نبودم. از این گذشته، من که یه پوستگر بیشتر نیستم. شما باید هرچه زودتر یه نامزد حسابی پیدا کنی. اون وقت دیگه هیچ وقت دلتنگی سراغتون نمیاد. خواهید دید. ولی اینجوری حرف نزنید. هر دو ساکت شدند. کنون قدم آهسته کرد. به پل نزدیک می شدند. عاقبت ایستاد و گفت: حالا دیگه باید با شما خداحافظی کنم. بهتر این چند قدم رو تنها بریم. بربله با اندوی صادقانه در چهره او نگریست و گفت: پس جدیه؟ خب، من از شما متشکرم. همیشه یاد امشب خواهم بود. خوش باشید. بعد به تندی دور شد و به روی پل رسیده بود که ناگهان بازگشت. کنولب همچنان آنجا ایستاده بود. پرسید: چی شد بربله؟ دیرتون می شد. میرم. اما بگیم ببینم، گفتیم پولتون تموم شده. اما پیش از رفتن مزدتون رو که میگیری؟ نه، دیگه مزدی نمیگیرم. طلبی ندارم. اما مهم نیست، نگران من نباشی. نه نه، با جیب خالی نباید سفر کنی. این را گفت و یک سکه بزرگ در دست کنولب گذاشت. شما میتونی بعدم پس هم بدی یا واسم بفرستی. و دوان دوان راهی خانه شد.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda
فصل سوم.
خاطرات من از کنولب. دوران شادکامی جوانی بود و کنولب هنوز زنده بود. چله تابستان بود و ما دو نفری در ناحیه خرم و بارور به صحراگری رفته بودیم و غمی نداشتیم. روزها کنار کهزارهای زرین ذرت راه می رفتیم یا در سایه خنک درخت گردویی یا در حاشیه جنگلی می لمیدیم. شبها کنولب برای روستاییان داستان می گفت و بچه ها را با سایه بازی روی دیوار سرگرم می‌کرد و برای دختران از ترانه‌های زیبای بسیاری که می‌دانست می‌خواند. مردم از دیدن او سیر نمی‌شدند و نگاه از رویش بر نمی‌گرفتند و من گمان می‌کردم که او جوان خوش‌اقبالی است یا من نقطه مقابل او هستم. به همین خاطر گاهی کنار می‌رفتم تا آنجور بی‌نور و بی‌هنر کنارش نمانم و به طمع بحثی فرزانه‌وار و بستری نرم به دیدن کشیش می‌رفتم یا در گوشه آرام کافه‌ای پناه می‌جستم. بیاد دارم که یک روز بعد از ظهر از کنار گورستانی می گذشتیم که با کلیسای کوچک مجاورش میان کهزارهای اطراف تک افتاده بود. انبوه درخچه‌هایی که شاخه‌هاشان از روی دیوار آویخته بود در آن گرما نوید صلح و صفای دلچسبی داشت. دم نرده‌های ورودی گورستان دو شاه‌بلوط تناور بود. اما ورودی بسته بود و من می‌خواستم به راه خود ادامه دهم. اما کنولب دل نمی‌کند و می‌خواست از دیوار بالا برود. گفتم به این زودی باز استراحت؟ بله، چیزی نمونده که کف پام تاول بزنه. حالا حتما با تو قبرستون استراحت کنی؟ بله، تو کاری نداشته باش و با من بیا. من میدونم که روستایی ها تو این دنیا خوشی به خودشون روانه میدارن، اما زیر خاک که رفتن میخوان راحت باشن. اینه که تا زندن زحمت میکشن و سر گورا و اطراف اونا درختای قشنگ میکارن و گورستون رو صفا میبخشن. این بود که من هم با او از دیوار بالا رفتم و دیدم که حق با اوست و صفای گورستان به زحمت بالا رفتن از دیواران میارزد. قبرها در صفوف راست یا پیچاپیچ کنار هم ردیف شده بود و بر سر بیشتر آنها صلیب چوبین سفیدی دیده میشد و روی قبرها سبز بود و بر فراز آنها گل آویخته، بوته‌های نیلوفر و شمعدانی جلای شادمانه داشت و بوته‌های شب‌بوی دیررس و گل سرخ در سایه زیر بار گل خم شده بود و درخچه‌های یاس انبوه و خرم و پرگل بود. آنچه دیدنی بود تماشا کردیم و در میان علف‌ها که جای جای بلند شده بود لمیدیم و خستگی از تن گرفتیم و سرخوش و خندان شدیم. من گفتم اینجا چه آرومه؟ بله، اگه کمی آرومتر از این بود صدای حرف زدن اینا رو از زیر خاک میشنیدیم. نه، اونا حرفاشون رو پیش از اینکه زیر خاک برن زدن. کسی چه میدونه؟ مگه نمیگن که مرگ خواب عمیقیه؟ مگه آدم تو خواب حرف نمیزنه؟ تازه بعضی وقتا آوازم میخونه. تو شاید. خب چرا نه؟ اگه مرده بودم در انتظار یک شنبه میموندم تا دخترها بیان و دوروبر قبرها بیستن و گل بچینن. اون وقت آهسته براشون ترانه میخوندم. و روی زمین دراز کشید و چشمها را بست و فوراً شروع کرد به آهستگی و با صدای کودکانه ترانه خواندن.
Thank you.
کنون همانطور که روی زمین دراز کشیده بود گفت: میدونی بعضی وقتا فکر کنم که زیباترین آفریده خدا یه دختر زرینه مونه، ولی باز بعضی وقتا به خودم میگم که زیباترین و بهترین مخلوقات مرغ زیبایی که آدم تو بلندی‌های آسمون میبینه که آزادانه در حال پروازه و زمانی دیگه هیچ چیز برام زیباتر از یک پروانه نیست. یه پروانه سفید با گلای سرخ به شکل چشم روی بالاش، یا نیزه نور خورشید در حال غروب میون ابرها اون بالا، اون موقعی که همه چیز میدرخشه اما چشمو نمیزنه و همه چیز شاد و معصوم به نظر میرسه. درسته کنون، حق با توه. همه چیز اگه تو ساعتی خجسته دیده بشه زیباست. بله، ولی خیال من دست از ولنگایی بر نمیداره و باز خیال میکنم که همه چیز وقتی تو اوج زیبایی به نظر میرسه که لذتمون از دیدن اون با سایه از غم یا هراس همراه باشه. چطور؟ بله، من اینطور گمون میکنم. مثلا یه آدم خوش سیما رو در نظر بگیر. اگه نمیدونستیم که زیبایی و طراوتش عمری داره و بعد از مدتی پیر و پژمرده میشه و میمیره، زیباییش جذبمون نمیکرد. اگه زیبایی چیزای قشنگ جاودانه میبود، البته از دیدنشون خوشحال میشدیم، اما اونا رو با همون بی‌صبری و اشتیاق نگاه نمیکردیم. به خودمون میگفتیم اینو که همیشه میشه دید، امروز نشد فردا. به عکس، چیزایی که زیباییشون پایدار نیست رو نه فقط با شوق بلکه با اندکی درد و افسوس نگاه میکنیم. خب بله درسته، و همین دلیل به نظر من هیچی قشنگتر از آتش بازی نیست. توپای درخشان آبی و سبز و سیاهی شب به آسمون بالا میرن و وقتی به اوج زیبایی میرسن قوس کوچیکی میزنن و خاموش میشن. وقتی آدم تماشا میکنه دلش پر از شادیه و در این حال از بیم هم خالی نیست. بیم از این که این نور فوراً خاموش بشه. زیبایی و نابودی اون از هم جدا نیست و این زیباتر از اونه که اون نورا همیشه تو آسمون میموندن. چرا؟ همینطوره. اما همه جا صادق نیست. چطور؟ مثلا وقتی پسری و دختری هم دیگر دوست دارن و با هم ازدواج میکنن، یا وقتی دو نفر با هم پیمان دوستی میبندن، زیبایی این پیوند به اونه که طول بکشه و به زودی گسسته نشه. کنول با دقت در چشمان من نگریست. بعد مژگان سیاهش را به هم زد و غرق در فکر گفت: قبول، و چه بهتر. اما اون پیوندم عاقبت مثل همه چیز پایانی داره. خیلی چیزا هست که کمر رفاقت رو میشکونه و عمر عشق رو کوتاه میکنه. درسته، اما پیش از اون که این روز برسه کسی بهش فکر نمیکنه. نمیدونم. ببین، من تو عمرم دو بار به دو زن دل بستم، یعنی با عشق جدی، و هر دو بار یعنی داشتم که این عشق همیشگیه و جز با مرگ به آخر نمیرسه. اما هر دو بار آتشی بود که خاموش شد و من هنوز نمردم. یه دوستم داشتم خیلی قدیم، وقتی که هنوز تو شهر خودمون بودم و فکر نمی کردم که تا زنده ایم از هم جدا بشیم. اما عاقبت از هم جدا شدیم. خیلی زود. ساکت شد و من نمی دانستم به او چه بگویم. دردی را که در هر پیوند میان دو نفر پنهان است هنوز نچشیده بودم. هنوز به تجربه در نیافته بودم که میان دو نفر هر قدر هم که پیوندشان با هم نزدیک باشد هنوز شکافی عمیق باقی می ماند که تنها با پل موقت عشق که ساعت به ساعت باید آن را ساخت و برقرار داشت میتوان از آن گذشت و بر آن چیره شد. من به حرفای پیشین رفیقم فکر میکردم. گفتهایش درباره گویهای رنگین آتشبازی بیش از همه به دلم نشسته بود، زیرا خود چند بار آن را احساس کرده بودم. این را به کنول گفتم، اما او دنبال بحث را نگرفت. از سیمایش پیدا بود که از این گفتگو خسته شده است. همیشه همینطور بود. شروع میکرد، فلسفه میبافت، اصولی را پیش میکشید و مخالف و موافقشان حرف میزد و بعد ناگهان دست از بحث میکشید. اول خیال میکردم که از جوابهای نارسا و خردگیری های من خسته میشود. اما اینطور نبود. بلکه حس میکرد که تمایلش به جدل به جایی میکشاندش که اطلاعات و بلاغت خود را برای ادامه آن کافی نمیبیند. زیرا اگرچه کتاب زیاد خوانده بود و از جمله با اندیشه های تولستوی آشنا بود، همیشه نمیتوانست استنتاج درست را از نادرست تمیز دهد و خود این را میدانست. از دانشمندان چنان حرف میزد که کودکی تیزهوش از بزرگسالان. البته ناگزیر میپذیرفت که آنها قدرتمندترند و ابزار کار بهتری در اختیار دارند، اما آنها را خار میشمرد، زیرا معتقد بود که نمیتوانند کاری از پیش ببرند و با همه هنرهاشان هیچ گرهی را نمیگشایند. سر شب در کرانه تاریک درختزاری، هر یک تکه نان و قطعه کالباس در دست، روبروی هم نشستیم و میخوردیم و رسیدن شب را تماشا میکردیم. ساعتی بعد به کنولب گفتم ما که نمیتونیم به این زودی بخوابیم. چیزی برام تعریف کن. لازم نیست که حقیقت داشته باشه. اصلا یه قصه بگو. کنولب فکری کرد و گفت باش. ماجرایی رو برات میگم که قصه هم هست. خوابی رو که دیدم برات تعریف میکنم. این خواب رو پاییز گذشته دیدم و از اون وقت تا حالا دوبار و هر دوبار یه جور برام تکرار شده. کوچه‌ای بود توی شهرکی که شبیه زادگاهم بود. سه گوشه سردر خونه ها همه سر تا سر کوچه ردیف شده بودن، اما بلندتر از خونه های واقعی. من از این کوچه رد می شدم و مثل این بود که بعد از غیبتی خیلی خیلی طولانی باز به شهر خودم اومدم. اما شادیم ناقص بود، چون چیزا درست اونجوری که انتظار داشتم نبودن و من کاملا اطمینان نداشتم که اونجا راست راستی زادگاه خودم باشه. بعضی گوشه ها درست همانطوری بود که به یاد داشتم و اونو فورا می شناختم، اما خیلی از خونه ها در نظرم ناآشنا و غیر عادی بود. آدم هم همینطور. بعضی ها از دور آشنا به نظر می رسیدن. اسمشون رو می دونستم و می خواستم صداشون کنم. اما بعضی پیش از اون که من برسم می رفتن توی خونه ای یا می پیچیدن توی کوچه ای و ناپدید می شدن. و هر وقتم که یکی نزدیک می اومد و از کنارم می گذشت، شکلش عوض می شد و بیگانه می شد. از اون طرف وقتی از کنارم می گذشت و دور می شد و من از پشت نگاهش می کردم، به نظرم می رسید که همونی بود که گمون کرده بودم و می بایست او رو بشناسم. به نظرم این حال چند ساعتی ادامه پیدا کرد و من گرمم شده بود و بیرمق و بی اراده افتان و خیزان پیش می رفتم. دیگه شب شده بود و به فکر افتادم از اولین کسی که ببینم سراغ مهمونسرا یا راه بیرون شهر رو بگیرم، اما با هیچ کس نمی تونستم حرف بزنم. همه از کنارم می گذشتن. انگار نامرئی شده بودم. چیزی نمونده بود که از خستگی و درموندگی به گریه بیفتم. اون وقت ناگهان به کوچه‌ای پیچیدم و دیدم که کوچه قدیمی خودمونه. البته شکلش کمی اصلاح و آراسته شده بود، اما این تغییر شکل دیگه دلم رو چندون نمی آزرد. پیش رفتم. خونه‌ها رو یک یک با وجود اینکه شکلشون تو خواب عوض شده بود به وضوح به جا می آوردم. عاقبت به خونه قدیمی خودمون رسیدم. اونم عجیب قد کشیده و بلند شده بود، اما از این که بگذری همه چیزش به حال قدیم باقی بود. شادی و هیجانی که به وحشت بی‌شباهت نبود سرتاپامو فرا گرفت. اولین زنی که تو زندگیم دلبستش بودم تو رواق خونه ایستاده بود. اسمش هنریته بود. قامتش از گذشته بلندتر شده و صورتش نسبت به پیش کمی تغییر کرده بود، زیباتر شده بود. جلوتر که اومدم دیدم زیباییش به اعجاز شباهت داره. به فرشته‌ای میمونست که به عالم خاکی اومده باشه. از روی ادب کلاه از سر برداشتم و صداش کردم. روش رو کاملا به سمت من برگردوند و به چشام نگاه کرد. اما وقتی این طور به ام خیره شد، به حیرت افتادم و خجالت کشیدم. برای اینکه اون کسی نبود که من گمون کردم به اسمشو بردم. او الیزابت دومین زنی بود که تو زندگیم دوست داشتم. صداش کردم الیزابت. نگام کرد و نگاهی سخت یا از روی تکبر نبود. آروم و روشن بود. به قدری روحانی و از من برتر بود که خودم رو پیشش زبون یافتم. به دیدن من سیماش جدی و غمگین شد و بعد انگار که به سؤالی نابجا سرتکان میده سری تکون داد. وارد خونه شد و در رو بی صدا پشت سرش بست و صدای قفل در بلند شد. برگشتم و از اونجا دور شدم. وگرچه چشمام پر اشک و دلم پر درد بود و چیزی نمی دیدم، احساس میکردم که شهر باز تغییر شکل داده. همه کوچه ها و خونه ها و همه چیز به شکل گذشته در اومده بود و وضع نابهنجار کمی پیش کاملا از بین رفته بود و این عجیب بود. آشناها راست راستی آشنا بودند و وقتی منو میشناختن با تعجب و شادی نگاهم میکردن و حتی بعضی هاشون به اسم صدام میکردن، اما من نمیتونستم بهشون جواب بدم. من با تمام سرعت از شهر بیرون رفتم و با دلی پر از اندوه به همه چیز نگاه میکردم و عشق میریختم. نمیدونم چرا، اما به نظرم میرسید که تو اون شهر همه چیز از دست دادم و ناگزیر بودم که شرم زده از اونجا فرار کنم. کنون بعد از تعریف کردن خوابش گفت آدم ها هر کدوم روحی دارن که با روح دیگران در نمی آمیزه. دو نفر آدم میتونن پیش هم برن و با هم حرف بزنن و به هم نزدیک بشن، اما روحشون مثل گلیه که تو جای خودش ریشه داره و نمیتونه جا به جا بشه و با گلای دیگه بیامیزه، چون برای این کار باید از ریشه خودش جدا بشه و این ممکن نیست. گلا گرده خودشونو به باد میدن، اما نمیتونن اونو به گلی که میخوان برسونن. این کار به دست باده که میاد و میره و هر جور که بخواد میوزه. بعد گفت شاید معنی خوابی که برات نقل کردم همین باشه. من نه به هندیت دو سنته بدی کردم، نه به الیزابت. اما از اونجایی که هر دو رو زمانی دوست داشتم و میخواستم به من تعلق داشته باشن، هر دو به صورت کسی به خواب من اومدن که به هر دو شبیه بود، اما نه این بود و نه اون. صورتی بود در روح من و دیگه چیز زنده‌ای نبود. به پدر و مادرم هم اغلب همینطور فکر کردم. اونا منو فرزند خودشون میدونن و گمون میکنن که باید مثل خودشون باشم. اما اگرچه من دوستشون دارم، آدمی متفاوت با اونا هستم و اونا نمیتونن تفاوتهای من بیگانه رو درک کنن. اونا چیزی رو که مهمترین جلوه وجود منه و شاید همون روح من باشه مهم نمیشمارن و تظاهرات اونو به جوونی من نسبت میدن یا به حساب ناز و ادا میذارن. با این همه منو دوست دارن و هر کاری که از دستشون بر بیاد واسه من انجام میدن. پدر ممکنه شکل بینی و رنگ چشم و حتی فهم و شعورش رو به پسرش به ارث بده، اما روحش رو نه. روح هر کس با خودش به دنیا میاد. من جوابی نداشتم به او بدم، زیرا در آن زمان فکرم هنوز به این راه ها نرفته بود یا دست کم تنگناهای زندگی من را به این راه نکشانده بود. از اینجور خیال بافی ها خوشم می آمد، زیرا بر دلم اثری عمیق نداشت و به همین سبب گمان می کردم که برای کنون هم بیشتر بازیه تا پیکار. از این گذشته دو نفری اینطور به راحتی در علف خشک لمیدن و رسیدن شب و دمیدن ستارگان و و آمدن خواب را انتظار کشیدن دل را آرامش می‌بخشید و خوشایند بود. صبح که شد به اولین نظر دانستم که کنون سرحال است و از دنده خوب برخواسته است. این را به او گفتم و او با چشمان باصفای کودکانه‌اش که برق شادی در آنها می‌درخشید نگاهم کرد و گفت درست حرف زدی. ولی هیچ می‌دونی که چطور میشه کسی از دنده خوب بلند شه؟ گفتم نه. چطور میشه؟ وقتی آدم خوب خوابیده و خوابای خوش دیده صبح اینجور سرحاله، به شرطی که هر چیزی که تو خواب دیده از یادش رفته باشه. منم امروز همین حالا دارم. دیشب همش خوابای عالی و سراسر شادی دیدم و همش رو از یاد بردم. همینقدر میدونم که خیلی قشنگ بود. هنوز به روستای بعدی نرسیده و شکم من را با شیر صبحگاهی زنده نکرده بودیم که او با صدای گرم و روان و دلنشین خود با 3-4 ترانه تازه به خرمی سحر سلام گفت. خورشید چون ما پیکری شیرین رو، افشانده به روی شانه ها زردین مو، بی غمز نگاه خاکیان شیدا، از بام سپه می نمایاند رو.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل 4.
سرخوشی آن روز صبح کنول به من نیز سرایت کرد. هر که را می دیدیم سلامش می گفتیم یا سر به سرش می گذاشتیم، چنان که پشت سر ما شادی و خنده بود یا دشنام و بد و بیرا، و روز تا شام را همچون جشنی گذراندیم. شیطنت و شوخی های دوران مدرسه را برای هم باز می گفتیم و برای روستایانی که از کنار من می گذاشتند نام های مضحک می ساختیم. از درختانی که از پشت پرچین پنهان باقی بیرون آمده بود میوه می‌دزدیدیم و تا می‌توانستیم می‌خوردیم و تقریباً ساعت یک بار استراحت می‌کردیم و نمی‌گذاشتیم نیرومان بیهوده هدر رود و کفشامان به عبس ساییده شود. به نظرم می‌رسید که از آغاز آشناییم با کنول که عمرش کوتاه بود هرگز او را اینقدر سنجیده و سرگرم کننده ندیده بودم و خوشحال بودم از اینکه هم نفسی راستین و همراهی و شادزیستی ما از همان روز آغاز شد. ظهر هوا گرم و مرطوب بود و ما بیشتر در علف ها می لمیدیم و کمتر راه می رفتیم. نزدیک غروب ابرهای طوفانی آسمان را پوشاند و هوا سنگین شد و ما ناچار بران شدیم که برای گذراندن شب سرپناهی بجوییم. کنولپ کم کم خسته شده بود و حرف نمی زد، اما دگرگونی حالش چندان نمایان نبود، زیرا همچنان از ته دل با من می‌خندید و اغلب هم‌آواز می‌شد. من خود نیز بیش از پیش به نشاط آمده بودم و احساس می‌کردم که شعله‌های شادی در دلم روشن می‌شود. آن روزها در روزهای سرخوشی نشاطم با فرارسیدن شب پیوسته افزایش می‌یافت، چنان که شورم پایانی نداشت و اغلب بعد از تفریح فراوان، بعد از اینکه دیگران از پا می افتادند و می خوابیدند، ساعتها تنها پرسه می زدم و سرم هوای خواب نداشت. آن شب هم این تب شادی شبانه به سراغم آمده بود و چون از شیب دره به سوی دهکده بزرگی سرازیر شدیم، امید شبی خوش بر نشاطم می افزود. اول انبار علوفه دور افتاده ای را که رسیدن به آن آسان بود برای خوابگاه من انتخاب کردیم. بعد به دهکده رفتیم و به باغچه مهمانخانه‌ای وارد شدیم، زیرا آن شب رفیقم را به شام دعوت کرده بودم و خیال داشتم به شادی آن روز که روز خوشی بود خاگینه‌ای بخوریم و نوشیدنی بنوشیم. کنولپ دعوت مرا با میل پذیرفته بود. خاگینه گرم را با نان جوین روستایی خوشمزه‌ای خوردیم. وقتی خوب خوردم و کت خداوار سر میز نشسته بودم، دلم شاد بود و سر آن داشتم که از آن وقت خوش مدتی لذت ببرم. کنولپ چون نوشابه خود را به آخر رساند، نوشابه دوم را هرچه کردن نپذیرفت و پیشنهاد کرد که کمی در ده پرسه بزنیم و زودتر بخوابیم. گرچه میلش با خیال من هیچ سازگار نبود، دلم نیامد که با او مخالفت کنم. اما چون هنوز نوشیدنی من تمام نشده بود، نخواستم که در انتظار من بماند و گفتم که جلو برود تا بعد یکدیگر را باز بیابیم. او رفت و من نگاهش میکردم که با گامهای سبک و از رنج کار فارغ و از زنده بودن لذت جو، گل مینایی پشت گوش گذاشت. از چند پله‌ای که به کوچه‌ای فراخ می‌رسید، سلانه سلانه به سوی مرکز دهکده روان شد. در این فاصله گرچه خورشید غروب کرده بود، هوا همچنان سنگین‌تر می‌شد. در چنین هوایی دوست داشتم شب را آسوده پای نوشابه‌ای خنک و فرح‌بخش بگذرانم. از این رو در رفتن شتاب نکردم. به عکس پشت میزم جا خوش کردم. به مهمانخانه‌دار گفتم دو سیگار برگ برایم بیاورد که یکی از آنها را به نیت کنولپ گرفتم. اما بعد نیت خود را از یاد بردم و آن را هم خودم دود کردم. ساعتی گذشت و کنولپ به سر وقت من بازگشت. اما من جا خوش کرده بودم و چون او خسته بود و میخواست بخوابد، قرار شد که به خوابگاه من برود و استراحت کند. کم کم غرش رعد بلند شد و باد کم کم در چتر چنار به زوزه در آمد و من ناچار از آنجا دل بریدم. حسابم را پرداختم و به مهمانخانه‌دار هم انعامی دادم و بی شتاب به راه افتادم. وقتی به خوابگاه من رسیدم، آهسته بالا رفتم و کنولپ را خفته یافتم. صبح روز بعد دیر بیدار شدم. خورشید مدتی بود برآمده بود و پرتو خیره کننده آن چشمم را می آزرد. مدتی خمیازه کشیدم، چشمانم را مالیدم و کش و قوس رفتم و مفاصلم را به صدا آوردم. بعد به اطراف خود نگریستم، اما کنولپ را نیافتم. صدایش کردم و سوت زدم تا جواب بدهد. ابتدا هیچ خیال ناخجسته‌ای به ذهنم نیامد، اما چون صدا کردن و سوت زدن و جستجو بی نتیجه ماند، ناگهان از ذهنم گذشت که مرا گذاشته و رفته است. بله، رفته بود و پنهانی رفته بود. نخواسته بود که بیش از آن با من بماند. شاید از اینکه دیشب تنهایش گذاشته بودم خوشش نیامده بود، یا شاید از شلطاق دیروز خود شرمسار بود. شاید هم رفتنش از سر هوس بود، یا چه بسا در مصلحت همصحبتی من تردید داشت، یا شاید احتیاجی ناگهانی به تنهایی او را به این کار واداشته بود. اما به احتمال زیاد همان که من تنها گذاشته بودمش از من بیزارش کرده بود. شادی از دلم رفت و شرم و اندوه جای آن را گرفت. دوست من اکنون کجا بود؟ با وجود حرفایی که می زد، خیال کرده بودم که اندکی به راز روحش راه یافتم و در آن با او نزدیکم. اکنون او رفته بود و من تنها و تلخ‌کام مانده بودم و ناگزیر گناه خود را بیش از او می دانستم. و طعم تنهایی را که به گفته کنولپ نصیب آدمیان است و من نمی پذیرفتم خود می چشیدم. این تنهایی تلخ بود و تلخیش پایا. این تلخی از آن به بعد گاهی ملایم‌تر شده، اما بار آن پیوسته بر دلم مانده است. یکی از روزهای آفتابی ماه اکتبر بود. نفسهای کوتاه باد هوای آفتاب خورده سبک را جا به جا می کرد. رشته های نازک و کبود دود از آتش های پاییزی باغ‌ها و کشتزارها برمی‌خاست و در هوا مردد می‌ماند و گستره فراخ فضای صحرا را با بوی تند و شیرین علف و چوب تر سوخته پر می‌کرد. در باغ‌های روستا مینای وحشی بر زمین رنگ‌های تند و شاداب می‌پاشید و گل‌های زرد دیدرس کمرنگ و کوکب نیز کم نبود. و اینجا و آنجا میان پرچین‌ها و انبوه صدفی رنگ علف‌ها گل‌های لادن همچون گل آتش به سرمی برق می‌زد. درست که یک اسبه دکتر مخول در راه بولاخ به کندی پیش می‌رفت. جاده شیبی ملایم بود. سمت چپ آن مزارع درو شده بود و کرت‌های سیب زمینی که روستایان هنوز در آنها مشغول کار بودند و سمت راستش باریکه جنگل کاجی جوان بود. جنگل کاج داشت از انبوهی خفه می شد و به دیوار قهوه‌ای رنگی می مانست از تنه‌های تنگاتنگ. با شاخه‌های خشک میان آنها و کف جنگل را قشت زخیم و یک دست قهوه‌ای رنگ سوزنهای پژمرده و خشک کاج فرش کرده بود. جلوی او جاده صاف در دل آسمان کبود رنگ پاییزی فرو می رفت و مثل این بود که دنیا آنجا به آخر می رسد. دکتر تسمه افسار را شل گرفت و اسب پیر را به حال خود واگذاشت. از بالین زن محتضری باز می‌گشت که دیگر کمکی به او ممکن نبود. اما زن بیچاره تا واپسین ساعت سخت به زندگی چنگ انداخته و با مرگ جنگیده بود. دکتر اکنون خسته بود و از این گردش آرام در این روز خندان لذت می برد. خواب بر افکارش گرانی می کرد. چنان که لخت و بی اراده به دنبال خاطرات رنگین و مبهم دوران دبستان کشیده می شد که بوی شیرین دود آتش‌های صحرا در تعطیلات پاییزی یادآور آنها بود. دکتر در روستا بزرگ شده بود و با طبیعت هم نفسی کرده بود و حواس ورزیده‌اش همه نشانه‌های صحرایی فصول را با میل در می یافت و ذهنش با مسائل هر یک مشغول می شد. داشت به خواب می رفت که توقف کالسکه بیدارش کرد. نهری جاده را می‌برید و چرخ‌های کالسکه در آن افتاده بود و اسب وامانده از این فرصت سود جسته، سر فرود آورده و از این لحظه تعطیلی تلاش لذت می‌برد. ماخولد که چرتش از خاموشی ناگهانی صدای چرخ‌ها پاره شده بود، تسمه‌های افسار را در دست جمع کرد و بعد از دقایقی که در تاریکی رخفت گذرانده بود، خندان به آسمان و جنگل نگاهی کرد و آنها را مثل گذشته صاف و از آفتاب روشن یافت. اسب را با نوچنوچی به ادامه راه واداشت. بعد راست نشست. از چرت زدن در روز بیزار بود. سیگار برگی روشن کرد و حرکت کالسکه به آهستگی ادامه یافت. دو زن روستایی در کهزار از زیر سایبانی به او سلام گفتند. پایان شیب نزدیک بود و اسب گردن راست گرفته بی صبرانه در انتظار بود که به زودی در آن سوی گرده بر نشیب طویل آشنا به تاخت راه استبل را پیش گیرد. در این هنگام در افق روشن که دیگر نزدیک بود مردی از آن سوی گرده ظاهر شد. صحراگردی بود که یک لحظه در افق صاف ایستاد و آسمان اندام او را در حاله ای از شعله کبود گرفت. بعد به این سو سرازی شد. مردی بود نحیف که ریشی تنک بر صورت و لباسی پاره بر تن داشت. پیدا بود که با صحرا الفتی دیرینه دارد. خسته بود و به سختی راه می رفت. اما از روی ادب کلاه از سر برداشت و به دکتر مخولد سلام کرد. دکتر مخولد به سلامش جواب گفت و بیگانه را که دیگر گذشته بود با نگاه دنبال کرد. اما ناگهان اسب را نگاه داشت و برخاست و روی گرداند و از فراز سقف شرمین کالسکه که قشقش صدا می کرد داد زد. آی! آقا! بیا اینجا ببینم. صحراگرد خاکالود ایستاد و روی گرداند و با لبخندی به سوی او نگریست. بعد برگشت چنان که بخواهد به راه خود ادامه دهد. اما بعد از اندکی تحمل اطاعت کرد و بازگشت. اکنون کلاه در دست پای کالسکه کوتاه ایستاده بود. مخولد گفت من از این طرف ها اگه فضولی نباشه. همینطور میرم تا برشتالزل. قیافتون واسم آشناست اما اسم تو یادم نمیاد. شما منو نمیشناسین؟ چرا؟ شما باید دکتر مخولد باشین. خب میبینین؟ حالا اسم خودتون چیه؟ جناب دکترم باید منو بشناسن. زمانی ما تو کلاس پلوخر پهلوی هم میشستیم و شما تکالیف لاتین رو از روی دست من مینوشتیم. ما خود به سرعت از کالسکه پیاده شد و در چشمان مرد نگریست و بعد خندان بر شانه او دستی کوبید و گفت درسته، تو کنولپی، کنولپ معروف، ما تو مدرسه رفیق بودیم. دکتر در حالی که همچنان لبخند بر لب داشت به کنولپ گفت دست به رفیق، باید 10 سالی بشه که همدیگر ندیدیم. تو هنوز مثل پیش صحراگردی میکنی؟ بله، آدم هرچی پیرتر میشه با عادتهای قدیمی خودش بیشتر انس میگیره. راست میگی. خب حالا کجا میری؟ حتما میخوای یه دفعه دیگه به زادگاه خودت سر بزنی. همینطوره، میخوام برم گربرزاو، اونجا کار کوچیکی دارم. عجب.
از کسان تنوز کسی اونجا هست؟
نه، دیگه کسی نمونده.
زیاد قبراغ نمیبینمت کنود.
ما حالا 40 سال بیشتر نداریم و اینکه تو میخواستی همینطور سرت رو پایین بندازی و از کنار من بگذری از رفاقت نبودم. اصلا میدونی؟ من فکر میکنم بعید نیست که به دکتر احتیاج داشته باشی. آخ چه حرفا. نه، دکترها دیگه مشکل بتونن کاری واسه من بکنن. خب خواهیم دید. اجالتا سوار شو و با من بیا. تو کالسکه بهتر میتونیم حرف بزنیم. کنولپ کمی عقب رفت و کلاهش رو دوباره بر سر گذاشت. وقتی دکتر میخواست اونا در سوار شدن کمک کنن، با سیمای ناراضی مقاومت کرد. آه لازم نیست، نمیخوام مزاحم بشم. این اسب تا ما اینجا هستیم صبر میکنه و جایی نمیره. آن وقت سرفهش گرفت. سرفه شدید بود و دکتر که حال او را حد زده بود به زور در کالسکه نشاندش و راه افتاد و گفت خب تا اون بالا راهی نیست. بعد نشیب رو به تاخت میریم و نیم ساعته میرسیم خونه. حالا با این سرفت لازم نیست حرف بزنی. باقی حرفا رو میذاریم واسه خونه. چی؟ نه اصرار نکن، فایده ای نداره. جای آدم مریض تو رخت خوابه، نه تو صحرا. اون وقتا تو توی درس لاتین به من کمک میکردی. حالا نوبت منه. از تپه گذشتند و در آن سو سرازی شدند و چنان به تاخت که سفیر ترمزهای گالسکه بلند شده بود. حالا دیگر بام خانه های بولاخ از پشت درختان میوه دیده میشد. ماخول افسار اسب را محکم گرفته بود و به دقت مواظب راه بود و کنولپ که خسته بود خواهناخا خود را به لذت سواری و مهمانی اجباری تسلیم کرده بود و با خود می گفت که روز بعد یا دست بالا 2 روز بعد اگر هنوز زنده باشد به راه خواهد افتاد و خود را به گربرزاو خواهد رساند. او دیگر آن آهوی سبک‌پای گذشته نبود که روزها و سالهای عمر خود را بی حساب برباد می داد. پیرمردی بیمار و نزار بود که هیچ میلی به چیزی نداشت و فقط می خواست پیش از مرگ یک بار دیگر زادگاه خود را ببیند. به بولاخ که رسیدند، دکتر رفیقش را به اتاق نشیمن برد و برایش شیر آورد و نان و ژامبون به او خوراند و صحبتشان گل انداخت و کم کم همدلی پیشین را باز یافتند. آن وقت دکتر دوستش را در خصوص وضع سلامتیش زیر بازپرسی کشید و مرد بیمار با خوشخلقی و اندکی به ریشخند به این بازپرسی تسلیم شد. عاقبت ماخود پس از پایان استنتاق و معاینه گفت تو هیچ میدونی که بیماری چیه؟ ماخول این پرسش را به سادگی و بی تکلف کرده بود و کنولپ از این بابت از او سپاسگزار بود و گفت بله میدونم ماخول، سل دارم. این را هم میدونم که چیزی به آخرش نمونده. دکتر مخولد گفت از آخرش کسی خبر نداره، اما اگه از این حال خبر داری قبول کن که باید تو بستر بمونی. تو احتیاج به پرستاری داری. اجالتاً چند روزی میتونی اینجا پهلوی من بمونی و من توی این مدت سعی میکنم تو نزدیکترین بیمارستان برای جای دست پا کنم. دوست عزیز، وضع سینت خرابه و تو باید مواظب باشی تا یه بار دیگه جون به در ببری. کنون چهره تکیده خود را با ریش سفیدش از روی طعنه و شیطنت به سوی او گرداند و گفت ما خود، تو زیادی به خودت زحمت میدی. البته من از تو خیلی ممنونم، اما نباید دیگه انتظار زیادی از من داشته باشی. خب خواهیم دید. فعلا تا آفتاب تو باغ باقیه بیرون بشین تا لینا رخت خواب رو برات آماده کنه. خیلی باید مراقب تو بود بچه جون. وقتی کسی که تمام عمر تو آفتاب و هوای آزاد بوده سل بگیره کارش خرابه. این را گفت و رفت. لینا ویستفید خانه از ورود مهمان تازه خوشنود نبود و نمیخواست این قلندر صحرایی را در اتاق مهمان راه دهد. دکتر حرف او را برید و گفت لینا اینقدر سخت نگیر. از عمر اون چیزی باقی نمونده. چند روزی که اینجاست باید راحت باشه. از این گذشته اون همیشه مرد پاکیزه‌ای بوده و حالا هم قبل از اینکه به رخت خواب بره میره همون. یکی از پیرنهای خوب منو بهش بده. بد نیست دمپایی های زمستونی منم براش بیرون بذاری. فراموش نکن که اون رفیق منه. کنون 11 ساعت خوابید و صبح روز بعد را نیست که هوا مه‌آلود بود به چرت زدن گذرانید. و آن وقت تازه توانست کم کم بیاد آورد که کجاست. وقتی هوا آفتابی شد ما خود به او اجازه داد که برخیزد و اکنون هر دو پس از صرف غذا در ایوان سرپوشیده نشسته بودند. کنولد که غذای لذیذی خورده بود سرحال آمده بود و خوش صحبتی میکرد و دکتر کارهایش را طوری ترتیب داده بود که بتواند ساعتی با این رفیق دبستانی خود گپ بزند و شاید از زندگی عجیب این آدم اندکی سر درآورد. لبخند زنان گفت خب پس تو از زندگی گذشتت راضی هستی. چه بهتر، وگرنه میگفتم دریغ از چون تو آدمی. مجبور نبودی کشیش یا معلم بشی، ولی شاید میتونستی در علوم طبیعی محقق بشی یا مثلا شاعر بشی. نمیدونم که استعداداتو به کار بستی و سعی کردی روش کنن یا نه، ولی هر چه بود انگار فقط خودت از اونا لذت بردی. همینطوره یا اشتباه میکنم؟ کنود چانه اش را که ریش تنکی بران رویده بود در گودی دستش تکیه داد و آهسته و شمرده گفت نه کاملا اینطور که تو میگی نیست. برخلاف چیزی که میگی استعدادی در بساط نبود. کمی بلدم سوت بزنم و آکاردئون بزنم. اون وقتا گاهی بیتکی هم می سرودم. همین. اما لذت اینا فقط واسه خودم نبود. بیشتر اوقات دوستام یا دخترها و کودکانی همراهم بودن و لذت اونها رو با من می چشیدن. و گاهی هم حق شناسیشون رو به طریق نشون می دادن. بیا ما هم به همین دل خوش کنیم و به اون چه رفته راضی باشیم.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل پنجم.
همانطور که در ایوان نشسته بودند و گپ می زدند، دکتر ماخولد از کنولد پرسید: سوالی ازت دارم. من درست یادمه که تو تا کلاس پنجم تو مدرسه لاتینی با ما بودی. البته نمی شد از هر حیث تو رو نمونه دونست، ولی شاگرد خیلی خوبی بودی. اون وقت یه مرتبه غیبت زد و شنیدیم که به مدرسه دولتی میری و ما از هم جدا شدیم. چون من که شاگرد مدرسه لاتینی بودم، حق نداشتم با یه شاگرد مدرسه دولتی دوست باشم. حالا بگو ببینم چی شد که راهت رو عوض کردی؟ بعدها وقتی از احوالت میشنیدم، همیشه فکر میکردم اگه اون زمان مدرسه رو ترک نکرده بودی، زندگی شکل دیگه ای گرفته بود. حالا واسم تعریف کن چرا؟ از مدرسه سیر شده بودی؟ پدرت نمیخواست خرج تحصیلت رو بده یا علت دیگه ای داشت؟ بیمار چشمها رو بست و خاموش در فکر شد. دوستش پرسید: دوست نداری راجبش حرف بزنی؟ عیبی نداره، مجبور نیستی. آن وقت کنولب چشم گشود و مدتی دراز با دقت و با نگاهی آزماینده در چهره او دقیق شد و گفت: چرا؟ فکر میکنم باید حرف بزنم. این قصه یکی هنوز به هیچ کس نگفتم. حالا شاید بهتر باشه که کسی اون رو بشنوه. البته داستان کودکانه بیشتر نیست، اما برای من مهم بود و سالهای دراز باری بر دوشم گذاشت. عجیبه که امروز تویی که این سوال رو از من میکنی. چطور؟ در این اواخر باز خیلی در این خصوص فکر کردم. واسه همینه که حالا راه گربرزامو پیش گرفتم. خب پس تعریف کن. یادت هست ما خود، ما اون روزا خیلی با هم رفیق بودیم. دست کم تا کلاس سوم یا چهارم. بعد از اون دیگه میونمون به هم خورد. تو گاهی پشت خونه ما میومدی و سوت میزدی، ولی من جوابت نمیدادم. ای بای، راست میگی. 20 سال بیشتره که دیگه فکرشو نکردم. عجب حافظه‌ای داری. خب بعد حالا میتونم برات بگم که چی پیش اومده بود. اون زمان من نزدیک 13 سالم بود. من 1 سال از تو بزرگترم، یادت که هست. بر ترتیب اون وقتا من و دخترای حضریس پوستگر با هم همبازی بودیم. یه روز نوواردی به جمع ما پیوست. اهل فورشتات بود. پدرش تو کارخونه بافندگی کار میکرد. اسمش فرانسیسکا بود و من با این که هنوز بچه بودم، از همون نگاه اول از اون خوشم اومد. دکتر حرف او رو برید: اسم فامیلش چی بود؟ شاید اونو بشناسم. نه ببخش ما خود، فامیلش بهتره نگم. هویت اون کاری با داستان ما نداره. منم میل ندارم که کسی این چیزا رو درباره اون بدونه. باری از من بلندتر و قوی هیکلتر بود. یه روز بهش گفتم که عاشقش شدم. اول گفت که تو هنوز بچه‌ای و دهنت بو شیر میده، تو از عشق چی میفهمی؟ من گفتم که همه چیزو میفهمم و اگه منو دوست نداشته باشه میندازمش تو آب و خودم هم به دنبالش توی آب میپرم و خودم رو غرق میکنم. اون وقت اون با دقت به من خیره شد. بعد خندید و گفت: خب ولی آخه اینطور که نمیشه. من از پسری که مدرسه لاتینی بره خوشم نمیاد. اینجور پسرها آدم نمیشن و کاری ازشون بر نمیاد. من یه مرد درست حسابی و کاری میخوام. یه پیشه‌ور یا یه کارگر. آدم درس خوندن میخوام چیکار؟ نه، فایده ای نداره. این بود که من بهش قول دادم که دیگه به مدرسه لاتینی نرم و کارگر بشم. کنون ساکت شد و تا مدتی سرفه دست از سرش برنداشت. کنولد نگاه میکرد. هر دو اندکی ساکت ماندند. بعد کنولف گفت حالا داستان منو میدونی. البته مسئله به این سادگی که من خیال میکردم تموم نشد. وقتی به پدرم گفتم که دیگه نمیخوام و نمیتونم به مدرسه لاتینی برم، چند تا سیلی زد در گوشم. اول نمیدونستم چی کار کنم. بارها تصمیم گرفتم مدرسه‌مون رو آتیش بزنم. اینا افکاری کودکانه بود، اما مسئله اصلی رو جدی گرفته بودم. عاقبت تنها راه چاره به فکرم رسید. کافی بود که تو مدرسه دیگه برای درس تلاشی نکنم. یادت نیست؟ چرا؟ حالا که میگی کم کم یادم میاد. تا مدتی هر روز جریمت میکردن و مجبور بودی تو مدرسه بمونی. بله. از مدرسه فرار میکردم. به سوالا جواب غلط میدادم. تکالیفمو انجام نمیدادم. کتابامو گم میکردم. هر روز بهانه‌ای داشتم و عاقبت به این کار عادت کردم و به هر حال معلممو به ستوه آورده بودم. درس لاتین و این حرفا دیگه اصلا برام اهمیت نداشت. اگه یاده باشه همیشه خیلی کنجکاو بودم و هر وقت دل به کار تازه‌ای میدادم دیگه تو دنیا چیزی به جز اون واسم وجود نداشت. مثلا چند وقت دنبال ورزش گرفته بودم، یا بعدتر مدتی ماهی قزل‌آلا صید میکردم، یا به گیاه‌شناسی علاقه‌مند شده بودم. رابطم با اون دختر همون وقتا همینطوری شده بود. وقتی تمام هوش و حواسم پیش او بود، دیگه نمیشد ازم انتظار داشت که پشت میز مدرسه سر به زیر بندازم و فعل صرف کنم یا تو نحو خودی نشون بدم. خب بگذاریم. شاید معلم ها متوجه شده بودن. اونا روی هم رفته منو دوست داشتن و تا ممکن بود مدارا میکردن، و چه بسا اگه با برادر فرانسیسکا دوست نشده بودم قصدم به جایی نمیرسید. اون به مدرسه دولتی میرفت و کلاس آخر بود و پسر خوبی نبود. من خیلی چیزا ازش یاد گرفتم، اما نه چیزای خوب. و چه بلاها که همین برادر به سرم آورد. 6 ماه گذشت و من بالاخره به مقصود خودم رسیدم. پدرم منو بد جوری چوب زد و نیمه جون رهام کرد و از مدرسه لاتین بیرونم کردن و من وارد مدرسه دولتی شدم و با برادر فرانسیسکا توی کلاس نشستم. مافول پرسید خب دختره چی شد؟ بله، درد همینجاست. عاقبت دل به من نداد. از وقتی که گایی و برادرش به خونشون میرفتم دیگه روی خوش به من نشون نداد. از چشمش افتاده بودم. مثل این بود که قدرم تو چشمش کمتر از گذشته شده بود. 2 ماهی بود که از مدرسه لاتینی بیرون اومده و دیگه عادت کرده بودم که شبا اغلب یواشکی برم بلگردی. همون موقع بود که فهمیدم فرانسیسکا دل به یه پسر دیگه باخته. فهمیدم که پاک باختم. ما خود دستی بر شانه رفیقش گفت و گفت غصه نخور، شاید مصلحت همین بوده. کنول به شدت سرش را تکان داد که نه نگو. حتی امروز حاضر بودم دست راستم و بدم و اون موقع به عشقم رسیده باشم. راجب فرانسیسکا هم چیزی نگو. اجازه نمیدم کسی ازش بد بگه. اگه رابطه ما اون روز سامان پیدا کرده بود، معنی عشق و علاقه رو به زیباترین صورت درک میکردم و شاید همین به من کمک میکرد که مدرسه دولتی رو هم به جایی برسونم و با پدرم کنار بیام. چون میدونی چطور بگم؟ ببین، از اون وقت به بعد دوستان و رفقا و آشناهای زیادی داشتم. حتی کسایی بودن که دوستشون داشتم، اما دیگه هیچ وقت به گفته کسی اعتماد نداشتم و خودم رو به قولم مقید ندونستم. هیچ وقت. همیشه طوری زندگی کردم که دلم خواسته. هیچ وقت از آزادی یا چیزای زیبای زندگی محروم نبودم، اما همیشه تنها موندم. کنولپ از جا برخاست و گفت اگه اجازه بدی باز برم بخوابم. دیگه نمیخوام در این باره حرف بزنم. تو هم حتما بیکار نیستی. دکتر سری تکان داد و گفت یه مطلب دیگه. امروز خیال دارم به بیمارستان نامه بنویسم تا یه جا برات نگه دارم. شاید تو خوشت نیاد، ولی هیچ چاره ای نیست. اگه زود تحت مراقبت پزشکی قرار نگیری از دست میری. کنول با جسارت و شدت گفت آخ چه حرفا، بذار دست برم. به هر حال دیگه فایده ای نداره. تو خودت خوب میدونی. چرا میخوای این چند روز باقی مونده رو زندانیم کنی؟ نه کنولف، عاقل باش. من اگه بذارم همینجور به صحراگردی ادامه بدی، به شرافت حرفه‌ای خودم خیانت کردم. تو اوبرستتن میشه یه جایی وسط جور کرد. یه نامه هم به دست خودت میدم و 8 روز دیگه هم خودم میام عیادتت. قول میدم. مرد صحراگر دوباره در صندلی خود فرو افتاد. انگار چیزی نمانده بود که به گریه افتد و دستهای لاغر خود را مثل کسی که از سرما بلرزد به هم می‌مالید. بعد با نگاهی ملتمس همچون پسر بچه‌ای به ماخول نگریست و آهسته گفت: پس خواهش میکنم، این یه خواهش بزرگه. منو به قبرستته نفرست. اگه قراره حتما به یکی از این مریضخونه‌ها برم، ترجیح میدم به گربرزام برم. اونجا منو میشناسن. خونه من اونجاست. شاید از نظر مقررات کمک به بینوایان هم آسون تر باشه. آخه اونجا زادگاه منه. من اونجا ریشه در خاکم و اصلا التماس عمیقی در نگاهش بود و از شدت هیجان به زحمت میتوانست حرف بزند. ماخولد گمان کرد که دوستش تب دارد. به آرامی گفت: اگه خواهشت فقط همینه، کار سخته نیست. حق با توه. به گربرزاق می نویسم. حالا برو بخواب. خسته ای و بیش از حد توانایی حرف زدی. او را همانطور که به زحمت و پاکشان به داخل خانه می رفت با نگاه دنبال کرد و ناگهان به یاد تابستانی افتاد که کنولب سید قزلانا را به او آموخته بود و رفتار هوشمندانه و تسلط وی بر دوستان و التهاب زیبای او که در آن زمان پسرک جذاب و نجیب 12 ساله بود در خاطرش زنده شد. با تأثیر شدیدی گفت: تفلک بینوا. و فوراً برخاست که دنبال کار خود برود. صبح روز بعد هوا مهالود بود و کنولف تا غروب در بستر ماند. دکتر چند کتاب برایش آورد و بالای سرش گذارد. اما کنولب چندان اعتنایی به آنها نکرد. اوقاتش تلخ و دلش تنگ بود. زیرا از وقتی که تحت مراقبت و پرستاری قرار گرفته بود و در رخت خواب گرم و نرم میخوابید و غذای خوب و خوشمزه میخورد، نزدیک شدن پایان کار را واضح تر از پیش احساس میکرد. با اوقات تلخ فکر میکرد که اگر مدتی به این شکل در بستر بماند، دیگر بر نخواهد خواست. زندگی دیگر برایش مثل گذشته خواستنی نبود. طی سالهای اخیر صحرا افسون گذشته را برایش نداشت. اما نمیخواست پیش از اینکه بار دیگر گربرزاب را ببینند و با همه چیز آن، با رودخانه و پل روی آن، با میدان بازار و باقی که زمانی از آن پدرش بود، صد وداع پنهان نکند و به فرانسیسکا بدرود بگوید بمیرد. دلدادگی‌های بعدی خود را تقریبا از یاد برده بود. هر قدر که سالهای دراز صحراگردی اکنون یک سر به نظرش کوتاه و بیمقدار می آمد، روزگار مرموز نوجوانی جلای جادویی می گرفت. اتاق ساده مهمان را که در آن خوابیده بود به دقت تماشا کرد. سالها بود که در اتاقی به این آراستگی نخوابیده بود. مدتی دراز با چشمان باز خوابید ولی هیچ چیز نمی دید. بیرمق بود و جز به آنچه در عین آرامش در درون بیمارش می گذشت به چیزی توجه نداشت. اما ناگهان از جا جست. به سرعت از رخت خواب به بیرون خم شد و با شتاب چکمه‌هایش را پیش کشید و با انگشتانی آزموده به دقت به بازرسی آنها مشغول شد. چکمه‌هایش کهنه بودند و این ماه اکتبر بود و تا نخستین برق تاب می‌آوردند و بعد از آن دیگر پایی نمی بود که پاپوشی بخواهد. فکر کرد که از ماخول یک جفت کفش کهنه می‌گیرد. اما دید که این تقاضا ممکن است او را بدگمان کند، زیرا در بیمارستان کسی به کفش احتیاج نداشت. ترک‌های رویه کفش را با انگشت وارسی کرد و دید که اگر چربشان کند تا یک ماه دیگر هم برایش کفش خواهند بود. پس غصه بیجا بود. چه بسا که این کفش ها از خودش بیشتر می پاییدند و مدتی بعد از آن که او از صحنه صحرا بیرون رفته باشد بر جای می موندند. روز بعد مهر علی سر شده بود، اما هوا بسیار سرد بود و می شد برای ظهر به آفتاب امید بست. دکتر به التماس‌های کنول تسلیم شد و اجازه داد که برخی زد و به او بشارت داد که در بیمارستان گربرزاف برایش جای خالی هست و آنجا منتظر اویند. کنول گفت خب، پس من بعد از نهار را می افتم و 4-5 ساعت دیگه اونجا هستم. مافولد خندان گفت بله، همین مونده بود. پیاده روی برای تو یعنی غزل خداحافظی. اگه وسیلهی پیدا نکنیم خودم با کالسکه میبرمه. اما اول به همسایم شولتز پیغام میدم، شاید بخواد بره اونجا. مهمان اطاعت کرد و چون معلوم شد که صبح روز بعد خدمتکار شولتز 2 گوساله به شهر میبرد، قرار شد که کنون هم با او برود. دکتر مافولد گفت لباست گرم نیست، یه پالتوی کلوف لازم داری، یکی از پالتوهای منه. فکر مونی بسد گشاده؟ کنول قبول کرد. پالتو را آوردند و به کنول پوشاندند و پسندیدند. کنول دید پالتو از پارچه مرغوبی است و خوب نگهداری شده است. از سر خوش‌سلیقه‌ای و خودنمایی کودکانه‌ای که از قدیم داشت خواست جای دگمه‌ها را عوض کند. و دکتر که از این حال او خوشش آمده بود قبول کرد و پیراهنی هم به او داد. بعد از ظهر کنول پنهانی لباسهای تازه را پوشید و چون دید که ریخت و پوز خوبی پیدا کرده است، افسوس خورد که در این اواخر ریشش را نتراشیده است و تصمیم گرفت اصلاحی هم بکند. آن شب دویار دبستانی، مافولد و کنول هر دو تا جایی که ممکن بود خرم و خندان بودند، چرا که هیچ یک نمی‌خواستند دلتنگی‌های هنگام وداع خود را ظاهر سازند. روز بعد صبح زود خدمتکار شولتز با گاریش آمد. کنول در کنار سورچی نشست و پتوی روی زانوانش انداختند و دکتر دست او را فشرد و نیم مارک در دست خدمتکار گذاشت. گاری با سر و صدای زیاد به جانب جنگل برا افتاد. گاریران چوبهایش را روشن کرد و کنول چشمان خواب‌آلود خود را در هوای صاف و سرد صبح به هم می‌زد. اما بعد خورشید برآمد و نزدیک ظهر هوا کاملا گرم شد. سرنشینان گاری گرم گفتگو بودند و چون به گربرزاف رسیدند، راننده اصرار داشت که راهش را دور کند و با گوساله‌ها از جلوی بیمارستان بگذرند. اما کنول او را از این کار باز داشت و دم دروازه شهر دوستانه از او جدا شد. بعد ایستاد و گاری را با نگاه دنبال کرد تا زیر درختان افرا نزدیک بازار احشام از نظر ناپدید شد. کنول لبخندی زد و راه کوچه باقی را که فقط اهالی ده می شناختند پیش گرفت. دوباره آزاد شده بود و برای رفتن به بیمارستان شتابی نداشت. بار دیگر صحراگرد راه خانه واجسته نور زادگاه خود را می دید و هوای آن را می بلعید و صداهای آن را می شنید و بوهای آن را به بینی می کشید و دل بستگی و اونز به آن را که دلنگیز و نیرو دهنده بود می ششید. ازدهام روستایان و شهریان را در بازار دام و سایه درختان قهوه‌ای رنگ شاهبلوط که گل‌های نور بر دامن داشتند و رقص پروانه‌های تیره‌بال را کنار دیوار شهر و شرشر فواره بازار را و اسم‌های آشنای کوچه‌ها را که هر یک از انبوه پرتلاطم خاطرات بسیار پربار بود می‌دید و می‌شنید. مرد بی‌خانمان با همه چیز این روستا آشنا بود و همه چیز را باز می‌شناخت و به یاد می‌آورد و با کنج هر کوچه و سوگ هر دیوار و سنگ سکوی هر خانهی مأنوس بود. بعد از ظهر را تا غروب در کوچه ها پرسه زد و خسته نشد. بیشتاب به گردش خود ادامه می داد و هیچ چیز را فراموش نمی کرد. نه درخت زیستون میدان کلیسا را با چمن کوچک پایش و نه آببند آسیاب بالا را که زمانی محل دلخواه آبتنیش بود. جلوی خانه کوچکی که زمانی پدرش در آن ساکن بود ایستاد و اندکی به مهر بر در کهنه آن پشت داد. به سراغ باغ نیز رفت و از پشت حصار سیمین نوکشیده‌ای که هیچ اشتیاقی در آن محسوس نبود به باغچه‌های نوکاشته نگاه کرد. کنون بهترین روزهای زندگی خود را زمانی که هنوز از مدرسه لاتینی بیرون نیامده بود اینجا گذرانده بود. اینجا نیکبختی کامل و کامیابی بی‌غش و لذت بی‌تلخ‌کامی را چشیده بود. این گوشه دنیا به او تعلق داشت.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda.ir.
فصل ششم.
کنون بیش از یک ساعت کنار حصار سیمی باغی که بهترین روزهای دوران کودکیش را در آن سفری کرده بود ایستاد و به درون آن نگاه کرد. اما آنچه می دید باغ ناآشنای امروزی نبود که با بوته‌های تمشک جوانش خالی و خزان زده می نمود. باغ پدرش را می دید با همان گلهای دوران کودکیش در باغچه کوچک. گلهایی که در عید پاک کاشته شده بودند و مثل بلور برق می زدند. کنون تلچه های سنگریزه ای را در نظر می آورد که صد بار مارمولک گرفته و روی آن گذاشته بود و ناکام مانده بود، زیرا هیچ یک از آنها میان آن سنگ ها خانه نمی کردند و با او انس نمی گرفتند و اهلی نمی شدند. و با این همه هر بار که مارمولک تازه ای می گرفت دلش از امید و انتظار سرشار بود. اگر همه خانه ها و باغ ها و همه مارمولک ها و پرندگان دنیا را به امید دادند، برای او حتی شکوه تنها یکی از آن گلهای تابستانی را نداشتند که در این باغچه بی مقدار می روید و گل برگاشان آهسته فرو می افتاد. یا لطف بوته های انگور فرنگی آن روزها را که یک به یک به خاطر داشت. از اینها همه هیچ اثری بر جا نبود. آنها جاوید و از دستبرد زمان مسون نبودند. رهگذری آنها را کنده یا از ریشه در آورده و با آنها آتشی افروخته بود. چوب و ریشه و برگ‌های پیر و پژمرده با هم سوخته بودند و هیچ کس لب به شکایت نگشوده بود. آری، اینجا اغلب ماخولد را همراه داشته بود. ماخولد حالا دکتر بود و دم و دستگاهی داشت و با درشکه شخصی به عیادت بیمارانش می رفت. البته مثل گذشته مهربان و صادق مانده بود. اما همین مرد جدی بسیار دان، در کنار آن پسرک خجول و پاکدل و پر انتظار و مهربان آن روز چه بود؟ او اینجا راه ساختن قفس برای مگس و برپا کردن برج برای شکار ملخ با تکه‌های توفال را به ماخولد آموخته بود. او آن روز آموزگار ماخولد و رفیق ارشد و داننده او بود و در دل او احترام و تحسین برمی‌انگیخت. درخت یاس بنفش همسایه کهن شده و پوستش از خزه پوشیده شده بود و کلبه چوبین باغ همسایه ویران شده و هرچه به جای آن بنا می کردند هرگز زیبایی آن روزگار را نمی داشت و آنجور دل نمی برد و جا نمی افتاد. هوا رو به تاریکی و سردی بود که کنول راه باریک میان باغها را که زیر علف پنهان شده بود ترک کرد. از برج نوساخته کلیسا که شکل شهر را عوض کرده بود، آوای ناقوسی ناآشنا و گوشازار برخاست. از دروازه پوستگرخانه دزدکی وارد باغ شد. کار تعطیل شده بود و کسی آنجا نبود. با گام‌های آرام از روی خاک نرم پوستگری و از کنار چال‌های روباز قلیا که پوست‌ها در آن خیس می‌خوردند گذشت و تا دیوار کوتاهی که نهری از روی سنگ‌های خزپوش پای آن جاری بود رفت. این همان جایی بود که روزی ساعت‌ها کنار فرانسیسکا نشسته و پاهایش را در آب نهر آویخته بود و با او صحبت کرده بود. با خود گفت: اگه اون منو بلا تکلیف بی خود توی انتظار نذاشته بود، الان همه چیه شکل دیگه داشت. و هرچند مدرسه لاتینی رو ول کرده بودم و درس نخونده بودم، اما توانایی و ارادم اونقدری بود که آخرش به جایی برسم. و اگه اینطور می شد، زندگیم چه ساده و روشن می بود. آن روز اون خود را از کاروان همراهان بیرون انداخته و به همه چیز پشت پا زده بود، در حالی که زندگی روی موافقش را به اون نشان داده بود و از او انتظاری نداشت. او مبارز از پیکار بیرون آمده و بیکاره‌ای شده بود. تماشاگر در حاشیه که تا جوان بود همه دوستش داشتند، اما در روزگار پیری و بیماری تنهایش گذاشته بودند. در آن شهر کوچک بسیاری چیزها که در گذشته توجه او را به خود جلب می‌کرد عوض شده بود، اما او نمی‌خواست چیزی جز آنچه از گذشته بود ببیند. و چون بعد از اندکی پرسجو دانست که فرانسیسکا دیگر زنده نیست، همه چیز در چشمش رنگ و جلای خود را باخت. انگار فقط به امید دیدن او به آنجا رفته بود. نه، هیچ معنایی نداشت که در کوچه‌ها و پای پرچین باغ‌ها پرسه بزند و نیشخند ترحم آمیز آشنایان قدیمی را تحمل کند، چون تصادفاً در کوچه باریک پست به پزشکی که رئیس بهداری بود برخورد، ناگهان به فکر افتاد که ممکن است در بیمارستان از غیبتش آگاه شوند و در صدد جستجویش برایند. از نانوایی دو نان سفید خرید و در جیب پالتو گذاشت و پیش از آن که ظهر شود سربالایی را که به سوی بیرون شهر می رفت در پیش گرفت. کنار جنگل در واپسین پیچ راه مردی خاک‌آلود را دید که بر توده سنگ نشسته بود و با سنگ کوب بلندش سنگ‌های آهکی صدفدار کبودی را خرد می‌کرد. کنولف او را نگاه کرد و ایستاد و سلام گفت. مرد سر بلند نکرده پاسخ گفت و به کارش ادامه داد. کنولف به قصد باز کردن سر صحبت گفت: این هوا مشکل اینجور خوب بمونه. مرد سنگ کوب زیر لب جواب داد: شاید. و لحظه ای سر بلند کرد، اما نور نیمروز چشمش را زد. پرسید: از این طرف ها؟ میرم سراغ پاپ. تا روم خیلی راه مونده؟ امشب دیگه نمیرسیم. اگه هم بخواین همه جا اینطور وایسین و مزاحم کار مردم بشین، تا سال دیگه هم نمیرسیم. پس اینطور؟ شکر خدا که عجله ای ندارم. اما تو آقای آندرس شایبله از که اینقدر کاری شدی؟ سنگکوب دستش را سایبان چشمانش کرد و نگاهی به سراپای مرد صحراگرد انداخت و غرق در فکر پرسید: پس شما منو میشناسید؟ شما هم به نظرم آشنا میاید، اما اسمتون یادم نیست. خب، باید از کراب پیر بپرسید. ما سال 1890 از مشتریای پروپاگورس کافه اون بودیم. اما فکر نمی کنم که حالا دیگه زنده باشه. آره، خیلی وقت مرده. حالا فهمیدم. مرد حسابی، تو کنولپی. بشین ببینم. حالت چطوره؟ چه می کنی؟ کنون نشست. تند بالا آمده بود و نفس نفس می زد. تازه از این بالا می دید که این شهرک ته دره با آن آینه کبود رودخانهش، بام‌های سرخ سفالین درهمش و کوپه‌های سبز درختان میان آنها چه زیباست. به سختی نفس زنان گفت: تو این بالا چشم‌انداز قشنگی داری. خدا را شکر ناراضی نیستم. تو چی؟ اون وقتا راحت‌تر از کوه بالا می‌رفتی. بعد جوری نفس می‌زنی. حالا چی شده باز یاد وطن کردی؟ بله شایبله، انگار زیارت آخره. چرا؟ چی شده؟ سینم کارش خرابه. تو دوایی واسه سینه سراغ نداری؟ میدونی دوست عزیز، اگه یه جا بند شده بودی و درست حسابی کار کرده بودی و زن و بچه داشتی و هر شب تو رختخواب گرم خوابیده بودی، حالا وضعت غیر از این بود. اگه یادت باشه من همون موقع بهت هشدار میدادم. حالا دیگه چه میشه کرد؟ حالت خیلی بده؟ آخ چه میدونم. اما چرا میدونم؟ دیگه سرازیری قبره و هر روزم شیبش تندتر میشه. اما خوبیش اینه که تنها هستم و کسی رو ندارم که سربارش باشم. خب هر کسی یه جوری به زندگی نگاه میکنه. خودت سرای کار خودتو بهتر میدونی. ولی دلم وسط می سوزه. نه غمت نباشه. همه بالاخره یه روزی میرن. شطوریه که در خونه همه می خوابه. حتی سنگ کوبا و نوبتشون می رسه. بله رفیق. اینه که هست و ما هر دوتامون به جایی رسیدیم که دیگه جایی واسه خیال بافی و بلند پروازی نداریم. تو هم یه روز خیالای بهتری تو سر داشتی. اون وقتا نمیخواستی وارد راه آهن بشی؟ ای بابا، این قصه ها قدیمی هن. خب، بچه ها سالم هن. فکر و ذکرم همونان. یعقوب حالا کار میکنه و مواجب میگیره. عجب، عجب. خب، وقت داره میگذره. میخوام اگه بتونم یکم بالاتر برم. حالا چه عجله‌ای داری؟ یه عمره که هم دیگر ندیدی. بگو ببینم کنون، کمکی از دست من برمیاد؟ پول زیادی همرام نیست. باید نزدیک نیم مارک بشه. نه واسه خودت نگهش دار. خیلی متشکرم. کنورت میخواست باز چیزی بگوید اما منقلب شد و ساکت ماند. سنگکوب بطری آب انگورش را به کنولت داد تا بنوشد. مدتی شهر را در ته دره تماشا کردند. آینه پاره‌ای ته نهر آسیاب به شدت برق می‌زد. عرابه‌ای به آهستگی از روی پل سنگی می‌گذشت و دسته‌ای غاز سفید به کندی زیر پل پیش می‌رفتند. کنولت گفت: خب دیگه خستگیم در رفت. باید دوباره راه بیفتیم. سنگکوب در فکر فرو رفته نشسته بود. سری جنباند و آهسته گفت: گوش کن، تو میتونستی خیلی بیش از یه ولگرد بیکس کار بشی. جدن حیف از تو. ضایع کردن نعمتهای خدا گناهه. البته من نه معلمم و نه واعظ، اما به چیزی که توی کتاب مقدس نوشته اعتقاد دارم. تو هم باید به اون فکر کنی. تو در پیشگاه خدا جوابگویی. کار به این سادگی نمیگذره. تو نباید از حرف من برنجی. خدا به تو استعدادایی داده که به دیگرون نداده و تو از این استعدادها استفاده نکردی و به جایی نرسیدی. کنولت تبسمی کرد و برق شیطنتهای بیازار قدیمی در چشمانش درخشید. دوستانه بر شانه رفیقش دستی زد و گفت: خب خواهیم دید شبله. شاید خدای بزرگ از من نپرسه که چرا قاضی نشدم. یه وقت دیدی فقط گفت باز تو بچه کل شق شیطون پیدات شد و چه بسا همون بالا توی آسمون یه کار آسون مثل سرگرم کردن بچه ها و از این یو چیزا به من بده. آندرس شایبله که پیراهن شطرنجی سفید و کبودی به تن داشت شانه بالا انداخت و گفت با تو صحبت جدی نمیشه کرد. تو خیال میکنی که خدا هم وقتی تو رو ببینه جز شوخی کاری نمیکنه؟ نه من اینجوری فکر نمیکنم. ای بابا. دستم را فشردند و سنگ کوب سکه کوچکی را که پنهانی از جیب شلوارش بیرون آورده بود در دست دوستش گذاشت و کنولپ از ترس ضایع کردن دلخوشی او احسانش را رد نکرد. نگاه دیگری به درون دره زادگاه خود انداخت و یک بار دیگر با آندرس شبله سری تکان داد و باز به سرفه افتاد و قدم تند کرد و به زودی در خم بالایی جنگل ناپدید شد. دو هفته بعد که آفتاب پس از روزهای سرد مهالود دوباره روی خود را نشان داد، ناگهان زمستان رسید. سوز سرما بود و یخبندان شدید. بعد روز سوم هوا ملایم‌تر شد و برفی تند و سنگین آمد. کنولپ تمام این روزها را در راه گذراند. بی هدف در اطراف زادگاه خود پرسه می زد. دوباره دیگر به شایبله سنگکوب نزدیک شده و پنهان از درون جنگل بیان که با او حرفی بزند تماشایش کرده بود. چیزهای زیادی داشت که به آنها فکر کند و طی تمام این ولگردی‌های دراز و بی‌حاصل هر روز بیش از پیش در آشوب زندگی نابسامان خود فرو می رفت تا معنایی یا تسلایی برای ناکامی‌های خود بیابد. بعد بیماریش دوباره شدید شد و چیزی نمانده بود که علی‌رغم میل خود به گربرزاف بازگردد و بر در بیمارستان بکوبد و آنجا پناه بجوید. اما همین که پس از روزها تنهایی باز شهر را ته دره در نظر آورد، همه چیز را با خود بیگانه یافت، چنان که آوای آن در گوشش زنگی خصمانه داشت. آشکارا می دید که دیگر به آنجا تعلق ندارد. گاهی در روستایی تکنانی می خرید و فندق نیز هنوز در جنگل فراوان بود. شبها را در کلبه‌های کارگران جنگل که از تنه‌های برهم نهاده درختان ساخته شده بود یا میان بافه‌های کاه در مزارع به صبح می‌رساند. اکنون کنون در بورانی شدید از ولفسبرگ به سمت تالموله می رفت. وگرچه وامانده بود و رمقی نداشت، خود را سرپا نگه می داشت. مثل این بود که می خواست باقی مانده ناچیز عمرش را به هدر ندهد و تا ممکن است از آن بهره گیرد و راه برود و کرانه های جنگل و راه های بیدرخت میان آن را زیر پا بگذارد. هرچند سخت بیمار و نزار بود، چشم‌ها و بینیش تحرک و توان گذشته را حفظ کرده بودند و در این حال که دیگر هدفی نداشت، همچون سگ شکاری تیز شامی هر چاله زمین و هر نفس باد و هر اثر پای جانوری را بو می کشید و تشخیص می داد. دیگر اراده ای نداشت و پاهایش بیخواست او حرکت می کردند. اکنون همچون چند روز گذشته تقریبا پیوسته خود را در پیشگاه خداوند می دید و مدام با وی صحبت می کرد. نمی ترسید. اطمینان داشت که خداوند بندگانش را نمی آزارد. با خدا در خصوص بیهودگی زندگیش حرف می زد و می نالید که چرا تقدیرش بهتر از این نبود و چنین و چنان گذشت. از ماجرایش با فرانسیسکا هم دائم شکایت می کرد. اما خداوند مهربان به او گوش زد می کرد که کمی هم به دوران جوانیش فکر کند که چون آهو از این سو به آن سو می دوید و چالاک بود. تپش زندگی را بند بند اندامش حس می کرد. آنقدر زیبا آواز می خواند که دیگران عشق به چشم می آوردند. خداوند از او سوال می کرد که همه اینها هیچ بودند. و آنگاه کنولف به فکر فرو می رفت و اعتراف می کرد که آن ایام ایام خوشی بودند. اما کمی بعد دوباره مثل کودکی بهانه‌گیر می گفت که ای کاش عمرش با همون ایام به پایان رسیده بود. چرا که دیگر روی خوش زندگی را ندیده بود. خداوند مهربان دیگر بار ناشکری او را گوهزد می کرد و سالهای جوانی و شور و عشق و دلدادگی های او را به خاطرش می آورد. باز جزئی از گذشته چون کوهی دور پیش چشمان کنولف ظاهر شد. اندک سکوت کرد و باز قبول کرد و آهسته این بار رو به خود گفت: بله، فکرشو که می کنم درسته، اما اینا همه اول کار بود و من هنوز جوان بودم. چرا از این همه درس نگرفتم و تا هنوز فرصت بود آدم نشدم؟ برف اندکی ایستاد. کنولف دمی استراحت کرد و خواست که برف سنگینی را که روی کلاه و لباسش نشسته بود بتکاند، اما نتوانست، زیرا گیج بود و رمقی برای این کار نداشت و خداوند را پیش چشم داشت. خداوند بار دیگر به کنولف پشتار داد و گفت که خوشنود باشد و این ناله و شکایتها را کنار بگذارد. از او سوال کرد که آیا به راستی نمیتواند بفهمد که همه چیز درست و به جا بوده و تقدیر نمیبایست جز این بوده باشد؟ از وی سوال کرد که آیا دلش میخواست مردی صاحب اسم و رسم یا در حرفه‌ای استاد باشد و زن و بچه داشته باشد؟ اگر میبود، آنگاه دلش نمیخواست که فوراً به صحرا و جنگل بگریزد و میان حیوانات بخوابد و برای پرندگان دام بگذارد و بعضی جانوران را رام کند؟ آیا دلش نمیخواست دائم در راه و سفر باشد؟ کنون باز به راه افتاد و از خستگی افتان و خیزان میرفت. اما بار دلش بسیار سبکتر شده بود و به آنکه خداوند به اون میگفت سپاسگزارانه سرتکان میداد. سر آخر خداوند به او گفت که او را جز این گونه که هست نمیخواسته و کنون به نام او بوده که صحراگردی کرده و پیوسته اندکی میل به آزادی در دل اسیران شهرها پدید آورده است. کنول سرش را به سختی و سنگینی تکان داد و گفت: درسته. در واقع این را همیشه می دونستم. در برف دراز کشید و آرام گرفت و اندامهای خستش بسیار سبک شد. چشمهای ملتهبش خندان بودند. چون چشمهایش را بست تا اندکی بیاساید، آوای خداوند بزرگ را همچنان می شنید که با وی سخن می گفت. خداوند می پرسید که آیا دیگر شکایتی ندارد و کنولف گفت که دیگر هیچ شکایتی ندارد و همه چیز همانطور است که می بایست بوده باشد. وقتی کنولف بار دیگر چشم گشود، خورشید می درخشید و چنان خیره‌اش کرد که فوراً پلکایش را فرو بست. حس کرد که برف سنگینی بر دستایش نشسته است. می‌خواست آن را فرو تکاند، اما میل به خواب در او از هر میل دیگری نیرومندتر شده بود.